پانزدهم اسفند ماه 1347 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه موضوع سخنرانی علی حقیقت بر گونه اساسی
خود میخوام در اعتراف بکنم که سخن من امشب اینکه مسلمت سخن خسته کننده خواهد بود. علت خیلی از نقصی که ممکنه در بیان من بیشتر از همیشه باشه خلاص موضوع بسیار حساس و بی‌نهایت پیچیده است و من در برابر این موضوع احساس عرض میکنم. غیر از این غالب که وقایع نگاه من به مسئلهی که میخوام اینجا مطرح بکنم در نگاه خاصی و روش خاصی است که پختگی کافی را برای بیانش ندارم. موضوع بی‌نهایت مهمه. سخن گفتن درباره علی بی‌نهایت دشواره، زیرا در بدونم علی یک قهرمان، یک شخصیت تاریخی تنها نیست. هر کس درباره علی از ابعاد و جهات مختلف بررسی میکند خود را نه در برابر یک فرد برجسته انسانی در تاریخ میبیند، بلکه خود را در برابر یک معجزه و حتی در برابر یک مسئله علمی، یک معمای علمی و یک خلقت احساس میکند. بنابراین درباره علی سخن گفتن برخلاف اون که در وهله اول بزرگیت درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره یک معجزه ای که به نام انسان و به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است. علی را از جهات مختلف باید دید و در ابعاد مختلف باید شناخت. یک بار به عنوان یک شیعه از نظر اعتقادی که ما به امیر تصفیت امیر نقصی که علی در تاریخ اسلام داشته است و حق و مقامی که داشته است از این نظر رسیدگی میکنیم و میخوام بشناسیمش. این تازه نگاه یک سلسله مسائل خاصی به در برابر محقق مطرح میکنه و خوشبختانه به نسبت ابعاد دیگر علی این بعد شناختهتر و روشنتر است. گرچه این به طور مطلق یعنی به نسبت خود علی باز هم شناخته نیست. گاه به عنوان یک مورخ علی را میخواهیم بررسی کنیم و بشناسیم، یعنی نقصی که علی در یکی از دوره های حساس و مهم تاریخ بشر یعنی تاریخ اسلام داشته است. در اینجا باز مسائل تازهی در برابر ما مطرح میشه. رولی که علی داشته، نقصی که داشته، پیروزی ها و شکست ها و موقعیتش در جامعه ای که در اون جامعه دیده و کیفیت رهبری سیاسی و اجتماعی، رابطه با مردم، آزادی خواهی، شخصیت اجتماعی و سیاسی، مقایسه با رقبای سیاسی و همچنین مقام و موقعیتی که حضور این وجود او در تاریخ اسلام در زمان حیاتش و همچنین حیاتی که پس از مماتش شروع شد در تاریخ اسلام، اینها مسائلی که در برابر محقق مطرح میشه و باید یک صورت خاص بسیدگی بشه. مسئله سوم یعنی نقطه نظر سوم که از این دیدگاه علی باید رسیدی میکرد و در رسی کرد خواهد ناخته به عنوان یک دید و نگاه انسان شناسی. ما نه شخصیت و نقصی را در تاریخ و در تاریخ اسلام و نه حق و مقام و حقیقتش در تاریخ اسلام به عنوان چیه، بلکه از یک دیدگاه دیگه یک موجود شگفتی را به نام علی در بشریت میبینیم و میخواهیم و میکوشیم تا او را بشناسیم. در اینجا مسائلی که در برابر ما مطرح میشه و مسائلی که به عنوان یک مورخ یا به عنوان یک مسلمان یا به عنوان یک شیعه در برابر محقق مطرح است شبیه نیست. یک سلسله مسائلیه که باید از نظر روانشناسی، از نظر فلسفه و بالاخر از نظر انسانشناسی مورد رسیدگی واقع بشه. از این جهتی که من میگم متاسفانه تاکنون کار نشده و از این جهتی که من میکشم کار به عنوان یک انسان شناس یک انسانی را به نام علی با همه شگفتی‌ها و معجزات و ابعاد پیچیده شخصیت او مورد رسیدگی قرار بدم. بنابراین این شخصیت بزرگ را در کاری که بشریت و همچنین در نقش بشریت قرار میدیم و مورد مطالعه قرار میدیم. با اون این است که علی و انسان، انسان با خصوصیات با ایدئال ها آرزوها کیفیت ساختمان معنوی دارای خصائل دیگه نیست و دارای آرزوهای خاص نیست. در این آرزوها در این امیدها و در این خصائل خاص بشری این شخصیت بزرگ و معجزات را به نام علی موقعیت ویژه خودش داره. از این جهت پاسخ گفتن به این مسئله مهم به اون اینکه علی در بشریت در انسانیت چه مقام خاصی داره بسیار مشکله، زیرا مقدمتا هم باید علی را که خود چنان که گفتم یک معضل فلسفی و یک معمای علمی و نه یک بیوگرافی و یک شرح حال از یک شخصیت بزرگه و دوم موجود به شناختن یک موجود و پیچیده و مجهول دیده به نام انسانه که مجهولترین موجود در علم انسان. از این جهتی که من این عید قدیر نه تنها به شیعه و نه تنها به مسلمانان بلکه به انسان تبریک میگم. من دو تر در اینجا که من دستور دارم که صحبت کنم ناچار مبحثی رو که باید قاعدتا در یک جلسه تمامش بکنم در نیمه را ناچارم قطع کنم، در نیمه دوم مباحثم رو که در این سلسله مسائلی که اینجا مطرح میکنم عنوان نتیجه گیری داره و آمدن روی خود موضوع خاصی که مطرح کردم به عنوان شده به فرداشت بکن میکنم. بنابراین امشب فقط میپردازم به انسان و فرداشت بعد از شناخت انسان با یک دید خاص و با یک معنای خاص اون وقت میپردازم به علی که در برابر این انسان و برای این انسان چه نقشی داره و چه مقامی داره و در آخر میپردازم به عنوان آخر نتیجه به معنای امام. انسان شاید یک موضوع خیلی کهنه باشه و در وهله اول اینجور به نظر برسه که یک موضوع بسیار بدیهی رو مطرح کردیم، در صورتی که در علم انسان در میان سراسر علوم و همه پدیده‌هایی که در علوم انسانی مطرح است، مجهول‌ترین مسئله انسان است. وقتی تعریف‌های مختلف در زمان ارسطو تا الان درباره انسان میشنویم و میخوانیم، میبینیم حتی امروز که بشر این همه پیشرفت‌های خارق‌العاده در حوزه‌های مختلف رو میکرده، امروز هر پدیده‌ای رو در عالم بهتر از انسان میتواند تعریف کند. زیرا به قول علیه السلام انسان تاکنون همواره به دنبال میپرداخته و همواره در جستجوی تغییر آوردن از عالم و از اشیاء و از پدیده‌های مادی بوده. به هرگز متوجه این نشده که قبل از شناختن عالم بیرون، بیرون رو باید شناخت. مقصودم از بیرون معنی صوفیانه بیرون نیست، مقصودم از بیرون یعنی انسان. برای اینکه قبل از هر چیز، قبل از اینکه هر تمدن رو بسازیم، قبل از اینکه هر فرهنگی و هر مکتبی را برای بشر وضع کنیم، باید انسان رو بشناسیم. ولی متاسفانه همه چیز را میشناسیم جز انسان رو. بالاخص در قرن اخیر میزانی که علوم ترقی کرده و میزانی که انسان خودآگاهی و معرفت دقیق و درست نسبت به اشیاء و طبیعت پیدا کرده به نسبت علوم سابق، ولی بنای جانبینی که اعتراف نیست، امروز انسان کمتر از سابق انسان را میشناسد. زیرا بیشتر از سابق اندیشه و کوشش علمی خود را مصروف عالم بیرون کرده. زیرا فلسفه، مذهب و علوم قدیم شعارشان این بود، گرچه به این شعار نمیدان همه رسیدند، همه فلاسفه و علما، و شاید نه فلاسفه رسیدند و نه علما، اما شعارشان این بود که معنی زندگی و هدف عالم و خصوصیات انسان را و رسالت انسان را در این عالم تعیین کنند، بشناسند. این شعار علم و فلسفه در قدیم است، اما در قرن اخیر یادش بوده شعاری را انتخاب کرد که تاکنون علم هنوز این شعار را حفظ کرده. بلیم که علوم سابق و فلسفه‌های سابق همه هدفشون این بود تا انسان معرفتش زیاد بشه و آگاهی بیشتر نسبت به حقایق عالم پیدا کنه فقط. اما این امروز باید این هدف را از خودش دور کنه و این رسالت را از دورش بیاندازه و رسالت دیگر بگیره، سمت دیگر. و رسالت دیگر علم عبارت است از توانایی. فرانسیس بیکن اعلام کرد که تنها علم است و مورد قبول و تنها فلسفه فلسفه است و مورد قبول، که منجر به قدرت انسان در زندگی می‌شود. و چنانکه الان می‌بینیم علم در این سرعت و پیشرفت شدیدی که کرده در زندگی، فقط به قدرتمند شدن انسان کمک کرده و مقصود از قدرتمند شدن انسان هست اون است که او را در طبیعت مسلط کرده و مقصود از تسلط در طبیعت هم این است که از طبیعت برای زندگی روزمره و برای برخورداری های غریزی او از مادیات و از نعمات مادی که در روی خاص هست بیشتر مستعد بکنه. این کوشش موجب شد که همه رشته های فلسفی و همه رشته های علمی در قرن اخیر منجر به قدرتمندتر کردن انسان بشه، یعنی منجر به صنعت. بنابراین هدف فلسفه ها و علوم سابق معرفت انسان بود به عالم، اما هدف علم امروز منزل شدن علم و کوشش‌های علمی به صنعت است، برای اینکه صنعت تنها وسیله ای است که علم را تبدیل به قدرت انسان در روی زندگی میکنه. در قدیم هر کس که دانشمندتر بود یعنی آگاهتر و خودآگاهتر بود، اما بلکه میگه این ارزش نداره. هر کس که دانشمندتره یعنی این که مقتدرتره، یعنی مسلحتره، یعنی سرمایه‌دارتر و ثروتمندتره. فقط از این در سر قدیم مثلا آفرین دانشمندتر بود، اما روم قدیمتر بود. امروز دانش تنها و تنها هدف از مقتدر کردن انسان در روی زندگی و در روی خاص این قدرت، این شعار دستور شعار مقدس است، زیرا یکی از خدمات علم باید برخوردار کردن هر چه بیشتر انسان از مواهب مادی باشد. اما انحصار علم در چنین رسالتی خیانتی به علم و خیانتی به انسان بود، مثلا که امروز عواقب چنین حسری برای علم و برای اندیشه انسانی کاملا پدیدار شد. زیرا رسالت مقدس تر از مقتدر کردن انسان که علم باید اون رسالت به دوش بکشه، بالاتر و مقدستر از مقتدر تر شدن انسان در زندگی، خوبتر شدن انسان در زندگی. و این تنها چند که بیشه میگه به قدرت کردن انسان در زندگی و در طبیعت کنت میکنه، و هرگز برای چگونه انسان خوبتر شدن این چاره ای نیندیشیده. و برای همین هم هست انسان امروز از هر موضوعی و هر دوره‌ای در تاریخ مقتدرتر است در طبیعت، اما از همه دوره‌های تاریخ که تمدن داشته انسان و فرهنگ ضعیف‌تر است در خود است. از همه دوره‌های تاریخ انسان آشناتر است نسبت به طبیعت، و از همه دوره‌های تاریخ ناآگاه‌تر و نادان‌تر است نسبت به خود است. چند که تحکیم قدیم را اگر می‌گفتیم زندگی چیست، آیا می‌گفتیم انسان چیست، و آیا می‌گفتیم عالم عدسه یا عدسیست، لااقل پاسخی داشت و لااقل رسالت خودش را در پاسخ گفتن به این مسائل اساسی که انسان همواره دنبالش بوده و باید حل بشه و باید این حل کنه احساس می‌کرد. اما امروز در یک عالم اگر تو این چیزی بپرسید میگه اینها مسائلی که هیچ وقت ما بهش نخواهیم رسید و هیچ وقت حل نخواهد شد و اینا رو باید معطلی گذاشت و بهش نیندیشید، و تنها هدف من و رسالت من این است که چگونه پدیده ای را یا رابطه ای بین پدیده ها را کشف کنم، استخدام کنم، تبدیل به صنعت کنم و اون رو تولید کنم و انسان رو برخوردار کنم از کالا. بنابراین هدف همه کوشش های معنوی فکری انسان تبدیل شدن به صنعت، و هدف صنعت تولید و مصرف. یعنی انسان خلاصه شده است همه کوشش های عمیق و مقدس معنوی و عقلی و منطقی در مصرف هر چه متنفعتر و هر چه بیشتر. این است که تمدن امروز یک تمدن مصرفی، یک اصالت مصرف. شاخصه تمدن امروز در هر شکلی از حکومت ها و در هر شکلی از اشکال اجتماعی که در کشورهای متمدن دنیا حساب کنیم در این مشترکن که اصالت مصرف مصرفشون و مذهب علمیشون به این مسئله ای که ایست از شخص رئیس نداره. این مسئله انسان امروز رو کاسته، انسان امروز رو کوچک کرده، انسان امروز رو مقتدر کرده اما بد کرده. در صورتی که قبل از این که انسان مقتدر شود باید خوب میشد. دو تا اصطلاح که من ناچارم برای بیان مطلب این دو کلمه رو معنی کنم، به اون معنای خاصی که استعمال میکنن و کاملا اینا مترادف استعمال میشه، در صورتی مترادف نیست. یکی خدمت به انسانه، یکی اصلاح انسانه. این دوتا دوتا معنا، دوتا مقوله. گاه یا به یک فرد یا یک اجتماع خدمت میکنه، مثل اینکه یک شهر اصلاح میکنه، مثل اینکه به یک انسانی صد تومن پول، هزار تومن پول میدون، یک خانه براش میخریم، در صورت میذاره. این خدمت کردن به جامعه، خدمت کردن به یک فرد. اما این اصلاح نیست، این اصلاح نیست. یا این خدمت بدون اصلاح ممکن است منجر به یک خیانت بشود. اگر من قبل از اینکه یک انسان رو اصلاحش میکنم به خدمت میکنم، این خدمت به انحراف دیگر کمک کردم. بنابراین قبل از خدمت به انسان باید در طلب اصلاح انسان باشیم. و این تنها به انسان خدمت میکند و این دین رسالتی را برای رهبری و قیستر شدن و اصلاح انسان تعرف نمی کند. کدام علم امروز از الله که اصلاح اخلاقی انسان را تعرف می کند؟ کدام رسول علمی است که و تعرف رسول علمی انسان متعالی بسازد؟ این رسولی همه رسول انسان خداگاه و آگاه در طبیعت می سازد برای مختلف شدن. بنابراین علم تنها خدمت به انسان می کند. با صورتی که رسالت مقدستر از علم و قویدیتر و مقدم علم اصلاح انسان است. زیرا دست ناختن انسان، زیرا خانه برای یک فرد ساختن، هر که خانه زیبا باشه و خوب باشه و لوس باشه بی‌معنا، قبل از اینکه این شخصی را که در این خانه زندگی می کند بشناسیم که چه پیسته، برای چی اینجا می خواهد زندگی کنه، چجور میخواد زندگی کنه، چه حساسیت هایی داره، چجور آدمیه. و ما متاسفانه قبل از ناختن انسان و قبل از اینکه هیچ معنایی برای زندگی و برای انسان تصور کرده باشیم، به ساختن تمدن یا به ساختن شکل زندگی لوس و مضطرب و نیرومند کبیر پرداختیم. این است که گاه ممکن است تمدن ما از این هم کبیرتر و عظیمتر بشود، اما این تمدن چون بر اساس شناختن زندگی انسان و رسالت انسان و معنای انسان در روی زندگی مبتنی نیست، با همه عظمتش، با همه کبیرتی و با همه اهمیتش، ممکن است انسان را در آن نسخ کند. من گفتم ممکن است، اما متفکرینی که در چنین ساختمان امروز زندگی میکند نمیگه نسخ شده است. ممکن است نسخ بشود، میگوید نسخ شده است. قهرمانان نویسندگان، هنرمندان، مجسمه‌سازان مدرن را اگر نگاه کنیم، همه قهرمانان نسخ هستند. اینها تصادفی نیست. این رو ما که از دور تازه میشناسیم تمدن اروپایی نمیتونیم قضاوت کنیم. حتی کسانی که خودشون در این تمدن و در این علم زندگی میکنن باید بپرسیم که تو چگونه خود را میابیم و انسان در چنین راه و روشی چجور انسانی. به اعتراض اگر کسانی از خانم آقای وقته باشند، یک مجسمه اینجا هست، بی‌نهایت قابل مطالعه است. رتبان اشعاری که در جنگ بین‌الملل دوم به کلی با خاک یکسان شده. بنابراین تمام شهر میزه معماری مدرنه. خیابان‌کشی‌ها، شهرسازی، ساختمان‌ها، پارک‌ها، همه بر اساس ساختمان و اورگانیسم مدرنه. و چنین کاری فقط در نظام رتبان شده انجام بشه، برای که زمین مفصلی بوده برش نه. در میدان عمومی این شهر یک مجسمه ای دیده می شود. این مجسمه از یک سنگ ولی طبیعی نیست. این ساعد مجسمه، خود این مجسمه یک اسکلت است. ساعد مجسمه روی مفصلش قرار نگرفته، آمده روی دست بازوش ایستاده بدون مفصل. این ساعد هم روی دست بازو قرار گرفته و مفصل از اینجا آزاده. زانوها همینطوره، نوک پا همینطوره، تمام انگشتان از هم در رفته، گردن اینجوری و سر همینطوره. به طوری که از دو وقت نگاه میکنیم احساس میکنیم که این مجسمه الان فرو میریزه. مجسمه رو پیدا مجسمه انسان رو امروزه، انسان پس از جنگ و انسان مدرن رو نشون میده که مقتدر شده اون طور که بیتون گفت چنان اقتدار پیدا کرده که سلابت مرگ یافته، اما در این حال داره فرو میریزه. هر آن احتمال این که متلاشی بشه. کتاب آقای خاص که یکی از مشهورترین آثار قرن بیستمه، زندگی انسان امروز رو در اینجا میگه. اسم این استقرار. قهرمان جان اینجوره که سمبول انسان امروزه، یک شاهزادهای غرق طلا، غرق طلا و شکوه و جلال، اما از دردی مینالد که درمان ندارد. خلیل جان اینجوره در تفسیر این قهرمان میگه این قهرمان فرانسه است. فرانسه است که سراپا طلا، ترافا قدرت تمدن و ترافا زر، یعنی همین مواهد زندگی، یعنی همون آرزه یه در آنکه شده در علم عمل شده تحقا پیدا کرده، اما از بعضی نیالت که درمان ندارد. این شاهزاده زن اوزیلن که فرانسه، اما امروز همه یه تمدن انسان متمدن قهرمان میگه مال علیتی و اون خیلی خوشمزه تر انسان امروز زنده، انسان مقرر امروز زنده. کنیز یا کنیز یکی از کلاه های یونان قدیمه. این کلاه خونساز، یعنی هم زنده و هم مرده. قهرمان رومان الیوت، الیوت بزرگترین نویسنده و منتقد ادبی امروز انگلستانه. به این شک ندارم که بزرگترین شاخصه ادب امروز انگلستان الیوت، شاعر و نویسنده بزرگ. این قهرمان انسان امروزه که مقتدر شده، دو برادر انسان دیرو شده، اما این چه جور دو برادری؟ مثل یک خونسا، خونسایی که دو برادر انسان معمولی، دو برادر انسان گذشته است، اما یک جور دو برادر شدن است که عقیم و ضعیفتر و لحاظ انسانی پایینتر از انسان گذشته است که نسلیم بود. چرا همه این کارا شده؟ چرا تمدن و چرا علم و چرا این میگویدون که به این قدرت نشه گفتیم که رو انسان اینجوری سا مجسمه رو پیدا هم سا چرا زندگی با این جلال و با این قدرت و با این برخورداری استقرار شد؟ چرا این تمدن بزرگ بیماری داره که به قول سمو طاعون و چرا انسانی که دو برابر انسان گذشته شده خلصا؟ چرا؟ بخاطر اینکه به نظر من، قبل از هر کاری این جاید انسان رو میشنا و معنی میکرد زندگی انسان رو و دست دست به تمدن و دست به تصویرات و اختراعات و صنعت میزد متناسب با نیاز انسان و متناسب با رسالتی که انسان در زندگی اینجاست داره. اما انسان رو روز نشناخته، به هیچ معنی برای زندگی انسان رو زمین نداده، خیلی رو ساخته نمیسازه بدون اینکه بشناسه که اون کسی که اینجا ساختمان اینجا یه ساختمان زندگی میکنه چه احتیاجات واقعی و اصلی داره. میگیم که همیشه از این ساختمان صحبت میکنه که مدرن تر از ساختمان کیشه و کامل تر از ساختمان کیشه و درست هم هست، اما اگر بپرسیم که اون کسی که میخواد اینجا زندگی کنه چیزی آدم نمیگه، به من مربوط نیست، به حکمت الهی قدیم مربوط هست که دلیل باها صحبت میکردن او هم که به نتیجه نرسید. پس تصفیح این تمدن رو برای کوی سازی. قبل از اینکه تمدن بسازی، قبل از اینکه روش علمی رو تعیین کنی، قبل از اینکه رسالت در علم یا فلسفه تعیین کنی، قبلا باید همه نیروهامون متمرکز این معنا بشه که انسان چه موجودیه و چه خصوصیات داره و چه نیازهای اصلی داره و چه اعتقاد متنوعی داره و بر اساس این شناخت زندگیش رو برنامه‌ریزی کنیم و بر اساس این شناخت تمدن رو بسازیم و بر اساس این شناخت رسالت علم را تعیین کنیم. مقدمه این بود که بنابراین قبل از شناختن تمدن، قبل از بررسی فلسفه ها، قبل از بررسی و قضاوت درباره هنر، قبل از قضاوت و بررسی درباره ادبیات، درباره زندگی، درباره حتی مذهب و حتی فلسفه، انسان باید شناخته بشه. دلیل مذهب راه زندگی و نجات و کمال بشر است و پاسخ گفتن به عمیق‌ترین و متعالی‌ترین نیازهای انسان است. بنابراین برای تعریف مذهب قبلا باید انسان رو بشناسیم و اگر انسان رو بشناسیم انسان به طریق مذهب رو انتخاب کنیم براش و بفهمیم که از میان مذاهب کدام متناسب‌تر با چنین موجودی است دارای چنین نیازهایی است. من در اینجا یک میکوشم امشب تا انسان را اینجوری که از مطالعات و از نظریات خودم استنباط کردم و همچنین نظریات دیگران کوشش میکنم تا انسان را بشناسونم و دیدم که مقصودم از انسان چیه و این نیازهای اصلیش در طول تاریخ همواره با این دیده چیه و بعد نشان بدم که علی در برابر این انسان و در برابر زندگی که باید انسان در روی این خاک داشته باشه چه کسی و چه موقعیت و مقام داره. برای شناختن انسان از نظر مذاهب و بالاخص نظر مذهب اسلام قبل از هر کاری باید به سراغ فلسفه خلقت رفت. اغلب مذاهب بزرگ یک فلسفه خلقت دارن که دارن ساختن ناخریده شدن انسان را بیان میکنن که چجوری ساخته شده. در این داستانهای خلقت و فلسفه های خلقت بیشتری قصد این بود از تا چجوری انسان را نشون بده مذهب. در اسلام من معتقد هستم چون رشته تحقیق و تدریس هم تاریخ ادیانه، یکی از زیباترین چهره های اسلام که متاسفانه ندیدم زیاد بهش توجه کرده باشن فلسفه خلقت انسان در اسلامه. به قدری شگفتی و عظمت داره که انسان متحیر میشه در فلسفه خلقت انسان. صدها نقطه برای شناختن انسان به صورت سمبول و رمز نقطه به طور استخراج همین سمبول ها همین رمز ها عبارت است از استخراج معنی واقعی انسان در همین افعال. در اینجا نمیتونم برسم ولی چیزی کنم فلسفه خلقت انسان در اسلام ده. برای که فاصل من دونه این مسئله کار میکردم بیش از 50 نکته تازه در شناختن انسان از این قصه آدم در قرآن و در روایات یافتم. باید فرصتی در آینده باشه طرح خواهم داد. اما در این یک مسئله این که همه میدونیم تکیه میکنم برای اینی که از نظر اسلام انسان یک جمع زدنه، یک فرش تحسترین ذات رو داره و منسیترین و متعقمترین ذات رو داره. که ممکن نیست از اون سهتر و کوچکتر و حقیقتر کلمه در زمان بشر پیدا بشه. سلسال انسان فخار اینها خیلی از معانی علمیست که جداگانه باید بسید بیرشو. من از نظر اخلاقی دارم این داستان رو تحمیل بشم. از همه این مکنونه، از جل، از مجن، این یک سر انسان است، یک بغر انسان است. و همین مجن رو، همین همه این مکنون رو که ساخته و ساخته شده خدا این ساخته در مقدس ترین و متعالی ترین معنایی که در ذهن بشر ممکن است متصور شود درون این رو ساخته، کسوت این رو ساخته، بعد دوم این رو ساخته و اون خدا و روح خدا. این کلمه در اینجا تعبیر عددیه، در الله خدا روح خدا مثل یاد خدا که میگون معنای تعبیر عددیه، یعنی از یک طرف یک لجن متعصن ساختمان انسان، از اون طرف دیگری روح خداوندی که در او دمیده شده. بنابراین موجود دارای دو بعدی که یک بعدی در پست‌ترین و منحط‌ترین سطح قرار داره و یک سرش در آخرین قله امکان تعالی و عظمت که روح خداوند است در انسان در آدم دمیده. و انسان این انسان کلیه، این انسان حقیقیه، انسان موجود یعنی انسان علمی خارجی یعنی ما همه ما میان این دو قطب، قطب لجن خاص و قطب خدا و روح خدا در حرکت هستیم. این مسیر انسانه، این مسیر زندگی انسانه، مسیری که آغاز از خانه نسیر لجن پستی حقارت زبینیه زن رسیدیه عادت داره به رسید، عادت داره تحنیشون بیشه، دلیت میخوادم بیشه یک سرمنزل مطلق روح خدا. بنابراین در این داستان هم زندگی انسان و هم رسالت انسان در این زندگی و هم خود انسان معنی شده. بنابراین انسان موجودی است که در راه توی کردن فاصله میان خاص تا خدا، این راه نامش مذهب است و این مقصد و سرمنزل انسان. آیا این معنی که اسلام از انسان داره که از این ترین و شریفترین معنی که برای انسان ممکن است وجود داشته باشه و حتی در میان همه نسبهای انسان پرستی یعنی اومنی از آخون تا کنون در این 3000 سال که فلاسفه مختلف اومنی بودن و انسان پرست بودن و اصالت انسانی بودن هرگز معنی با این عظمت در هیچ یک از این مکتبها نمیده. یک از اینا از این مکتبهای اومانیستی بسیار معروف و متخصص در مکتب اومانیستی امروز اگزیستانسیالیست های سارتر یا هایدگر. من اگر فرصت داشته باشم خواهم گفت که چگونه سارت یا هایدگر یا مارکس که اصالت الانسانی هستند و انسان را مجزا از طبیعت میدانند و انسان را یک کافتی جدا باقی در عالم خلقت می دونن، حتی معتقدن که انسان به قدری عظمت داره که نیازی با واجب الوجود و اله و خدا نداره، اینها معنی حقیقتر از معنی اسلام در داستان آدم برای انسان قائل است. رسالت انسان بنابراین از لحاظ اسلامی تاریخ هم و روانشناسی انسان در تاریخ هم و فرهنگ‌های بشری هم و همه ادبیات و هنر انسان در طول تاریخ هم این معنا رو می‌کنه. می‌دانید که انسان در همه شکل‌های زندگی چه به صورت بدوی و بیابان‌نشین زندگی می‌کرده، حتی لباس نداشته و خانه نداشته، قبل از اسکانش به روی زمین و زندگی کشاورزی و تا امروز اینکه که وجه مشترک همه دوره ها و همه انواع تمدن ها و فرهنگ ها و مذهب ها در طول تاریخ بشری هست این است که انسان هر وقت از روزمرگی زندگی معمولی گرفتاری مثل شکار، مثل غذا خوردن، مثل جنگیدن، مثل زندگی معمولی از این اشتغالات روزمره فارغ می شده و گوشه این خواسته بشینه و به خودش فکر کرده و به این عالم فکر کرده، در اینجا دچار یک اندوه شده، در اینجا دچار یک تزلزل و یک دغدغه شده و این تزلزل و دغدغه در تمام آثار هنری تاریخ بشر وجود داره. این تزلزل و دغدغه ناشی از اینه که انسان، حتی انسان بدوی، حتی انسان اولیه‌ای که برای ما اثری از ادبیات یا از نقاشی یا از طرز ساختمان زندگی یا از افکار و عقاید در دسترس ما گذاشته، نشان داده که در همین حال احساس می‌کرده که من مثل این که از جنس این عالم نیستم، احساس می‌کرده که من مثل این که از جنس این درخت، این کوه، این جانورها، این پرنده ها نیستم، احساس می‌کرده که یک چیز زیادی در همین اینا داره، احساس می‌کرده که بیش از اون چه در دسترسش هست یک چیزی که نمیدانم چیز محتاجه و نمیدونسته که چیه. این احساس بیگانگی خودش با این عالم دغدغه و اضطراب دائمی در او وجود آورد و این اضطراب و دغدغه بدبینی رو به وجود آورد، تبدیلی مثبت به همه چیز، به همین زندگی مارسی به این عالم. این تبدیلی مثبت به این زندگی مثبت به این عالم در جز اتفاقش چرا که در همه ادوار تاریخ وجود داره، چرا که در همه انواع نژادهای گوناگون وجود داره و این فرهنگی که از اندون اضطراب و بدبینی نسبت به این چیز واقعی یا نفسی چیز خالی باشد. من این مسئله رو به صورت تفصیلش و با همه شواهد تاریخیش نوشتم و منتشر کردم. متأسفانه در اینجا که مجامیش ناساخت اظهار خواهم کرد. این بدبینی که نسبت به اون تنگینی این احساس تنگیزی که نسبت به این عالم در خودش احساس میکرده، به این که احساس میکرده از این عالم نیستی که زیادتره، بزرگتره، کلیستره و این در جز اضافه فکرش میده، به دلیل این که هیچ وقت تأثیر نشده این احساس، این اعتقاد را که اون چه هست در نظر او خمیش ها و نیازهایی داره که در صورت دروشنی نمیدونه این نیازها چیه، نیازهایی داره که میدونه این عالم با اون چی که محسوسه در دستگاه پس برآورده نمیتونه این نیازها ره، این اعتقاد این احساس در دینی رو در این وجود آورده، احساس کمبود رو در این وجود آورده و احساس قربت رو در این عالم در این وجود آورده. احساس قربت در این عالم و احساس نامت جانب سودن با ماده جز ازاق احساس این حتی در انسان فیلسوف قید الهی امروز این احساس فکر اولین طرح جای دیگر را در مغز نفس منقص کرده متصور احساس این که من مال اینجا نیستم، احساس این که من در این عالم قریبم، احساس این که اینجا مثل این که تنمه اولین طرح عالم دیگر را که از این بالا تره که من از اینجا هستم که اینجا سایه سیدیه مرا دارد و اون سرمان نیاز دارم در اینجا هست رو در مغز سیدی را بوده. برای همینه که در تاریخ فرهنگ ها را نگاه میکنیم، فرهنگ های بدوی را نگاه میکنیم، میبینیم اولین نقص طرح فلسفی که در مغز انسان ابتدایی طرح شده اعتقاد به دو جهان بودن در وامینان در پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح کلمه هد یا هدوس رو داریم که قبل از سومری ها و سومری ها از ما گرفتن که معلوم نیست که قومی هستن معتقد دو جهانی به نام هد یا هدوس مال هفت هزار سال پیش در بین النهرین یعنی عالم نه اینجا این جالب بالاتر در ادبیات و فرهنگ بدوی تاریخ ما هست و این نشون میده و نشون میده و ثابت کرده که اولین طرح در فلسفه انسان ابتدایی که در ذهنش از جهان نقش بسته دنیای دیگه است. بله اون دنیای دیگه ندونه چیه، بله اون گونه تصویر اون نقشی از دنیای دیگه در ذهنش نقل مجسم وادار به اعتقاد به یک عالم بهتر که متجانس با او هست کرده. و برای همین هم هست که اولین طرح سندیت عالمه یعنی دو جهان بودن در انسان که حتی از اولین آثار تمدن به صاحب بوده. مسئله دوم در احساس یعنی اولین مسئله که که حتی انسانی که لباس نداره تحقیقات مردم شناسی و اتنولوژی قرن 19 هم نشون میده و قرن 18 هم بلاخر اسپنسر و لیبریز که اولین مسئله که در احساس انسان نقش بسته قدس صداقت مقدس بودن یعنی این چیز مقدس این های دیگه توفان هست یعنی معمولی هست مارکی هست هیچ احترام ندارند، ارزش ندارند. این چه، این مهره، این چه، این رنگ، این چه تو مقدسه. چرا مقدسه؟ این چه معلوم نیست. و اون در هر قبیله دینش علت مقدسه. یک علتی که علتش هم خیلی بدوی و ابتداییه. و بعدم از یه رفته اون علت. اما تقسیم جهان، به جهان زدرین و جهان زیرین که در همه فرهنگ های بدوی و مدنی هست این دو جهان بودنه و یکی مقدس و غیر مقدس بودن اشیاء این عالمه. خود این اعتقاد به این که بعضی از پدیده ها مقدس هست و قابل ستایش هست و نباید بهتون به احترام کرد، باید در یک معبدی اونها گذار، باید تزمین کرد اون معبده، باید با احترام و تشریفات و برابر نیایش کرد، باید تعظیم و تزمین کرد اونها. این اعتقاد اصولا زائده اون احساس اولیه انسان است که او از جنس این عالم نیست و یک عالم بالاتر و فراتر وجود داره. این اعتقاد این احساس این و فطرت انسان به طرف جهان دیگر، به طرف قید، به طرف امیدانم کجایی که من مال اینجا هستم، مال اینجا نیستم، که اینجا همه نیازهای من را برآورده میکنه و اینجا نمیکنه، تا اینجا مطلقه. این اعتقاد بزرگ آوردی در انسان که عالم مملو از نیروها و همچنین مملو از قدرتها و موجودات مقدس نامرئی است، و این اولین شکل مذاهب ابتدایی بدنی. اما اون که در طول تاریخ هیچ تغییر نکرده، فقط تلقی ها تغییر کرده در حد تکامل فکر و علم انسان، احساس بدبینی انسان نسبت به اون که هست و تمایل انسان به گریز از اون که هست، به احساس و اعتقاد انسان به این که اون که هست تنشه، به احساس به این که در این چارچوب عالم مادی که میبیند زندانی قریبه، این احساس قربت در اینجا ناله درد و اندوه رو در این دلت وجود آورده. یک غم مبهم، نه قصه های معمول روشن، یک غم مبهم. این غم مبهم در چهره انسان در طول تاریخ سایه افکنده، و این غم مبهم در همه ادبیات و مذهبهای عرفانی غیر عرفانی عالم و در همه هنرهای متعالی این غم وجود داره، و این غم در حالات نیستر، در اون حالاتی که دچار احساس عمیق‌تر و انسانی‌تر و خداگاه تری هست بیشتره، و این غم نیست که ما ناله این قربت در 5000 سال پیش از زبان قهرمانان مانند بیگانه شنیدیم که 5000 سال پیش در زیر آسمان تونر فریاد میزد، قهرمان بزرگ تونر، این قدیمی‌ترین حماسه است که در تاریخ بشر وجود داره و تازه کشف شده. این قهرمان بزرگ تونر ناله میکنه و فریاد میکشه که من مال اینجا نیستم، من در زیر این خاک قریبم، در زیر این آسمان قریبم، به این آسمان در جانم تنگی میکنه، ای خدایان مرا به اونجا بکشانید، ای خدایان مرا راه بنمایید تا بدانم کجا، ای خدایان راه مرا نشان بدهید تا از اینجا نجات بیابم. این کلمه نجات، این کلمه خلاص، رستگاری، به قول بودا این مکتا، مکتا آرزوی همه فرهنگ ها و همه مذهب ها در طول تاریخ بشر. این نجات زائده این اعتقادی که انسان در این جهانی که تن است و ناقص است زندانی است و او از یک طرف با همین جهان خویشاوند و بهش نیازمنده، اما احساس لااقل ناخودآگاه زاده است که همش این نیست و اونجا که هستی تمام میشود احساس او ادامه پیدا میکنه، و اونجا که همه چیز در دستش قرار میگیرد باز اون غم و تزلزل و دغدغه در او ادامه داره. از این جهت که امروز میگن غمها، غم غمهای معنوی و فلسفی مال بزرگواران در روانشناسی تبعات میگن، این خیلی پامعنی و راست هم هست. بزرگواران رو یعنی کسی که از لحاظ زندگی مرفه هست، یعنی کسی که اون که ماده و عالم داره این برخوردار ازش، اما اون غمگینه. همه مکتب ها و مذهب های اشرافی در تاریخ مکتب های انزوا، خلوت پرستی و اندیشگینی و بدبینی و رنجه. چرا؟ برای که اینها از هر که در عالم بوده است برخوردار شدن و از اونجا که ادامه میخواسته پیدا کنه دیگه عالم نداشته، از هر ما یحتاجی که در عالم دیده برخوردار بیده، اما نیازهای دیگر است اونجا سر برآورده و دیگه عالم قادر نیست، عالم محسوس دیگه قادر نیست اونها پاسخ بگه. این است که انزوا و تلخلیفی و بدبینی و اون تن فلسفی بیشتر مال طبقاتی که از زندگی بیشتر برخوردار بودن. به این دیمه ها یک مسئله امیده و این نکام میده که انسان بیشتر از اون چی هست، اون هست مادی که این شناسیت که میبینه که احساس میکنه. این نکام داره به این نکام میده که انسان همواره در برابر این عالم خود را بیشتر و متعالی تر احساس میکرده و برای از این احساس بدبینی دار شده، از این بدبینی تلخی و غم، از این بدبینی تلخی و غم احساس کمبود وسوسه آرزوی نجات در او پیدا، آرزوی تقرب و توسل به اون نمیدانم کجایی که اینجا نیست در او پیدا، نیاز به اون چیزهایی که او بهش نیازمند و به عالم نداره و نمیتواند داشته باشه در او پیدا شد. اون نمیدانم کجا اون نمیدانم چیهایی که من بهش احتیاج دارم اما عالم نداره چی؟ جواب به این سوالا که همواره بشر ابتدایی یا متمدن امروز برای خودش مطرح میکرده، این جواب هاست که مظاهر مختلف و فرهنگ های مختلف ساخته و ادبیات و هنر مختلف ساخته. اما این سوال سوال هر انسانی در هر دوری و در هر نژادی بوده. اون جاهای مختلف این انسان برای اینکه اون ایدئال هاست، اون آرزی های بلندتر از اون که هست کفره و اون کمبود هایی رو که در این عالم احساس می کند ولی اون دینان نیازمند داره در این عالم نیست رو برای اتباع این نیاز ها، برای تقرب به این عالم نمی دانم کجایی که برترین است، برای شناختن و توسل به این مقدس ها که از جنس این عالم که مقدس نیست، راه های مختلف تلاش های مختلفی کرده. از این احساس مذهب ابتدایی وجود آمده و این از معنی فطری بودن مذهب، یعنی مذهب در این کلمه فطرت چقدر در قرآن خوب استعمال شده و من مخالفم با اینکه بگم مذهب قریزی قریزی را فطرت نزدیک به هم هست اما یکی نیست. فطرت یعنی ساختمان آدم، غریزه یعنی حالات یا خصوصیات و نیروهایی که در فطرت انسان، در فطرت انسان نهاده شده به انسان را به طور ناخودآگاه به جایی میکشونه. ولی مذهب چنین نیست. مذهب یک غریزه ناخودآگاه کور در انسان نیست. مذهب غریزه نیست، مذهب فطری یعنی به طور خودآگاه در ذات و نهاد انسان نهاده شده است که او باید راهی را بپیماید و پیدا کند برای رسیدن به نجات، برای رسیدن به اون نمیدانم کجایی که کامل است و اینجا ناقص به احساس کمبود میکرده و از جنس اون دنیا و اونجا لکه میشه به اینجا قربت رو. این ناله در این عالم که قربت اید، این ناله ما از زبان و از حلقوم انسان‌های می‌شنویم که این شباهتی به هم ندارد. آن آدم‌هایی که در تاریخ اینا متناقضن با هم این نالیدن از این عالم رو داشتن. من معتقدم مسلماً نالی جیلگمت که مثل حماست کاظر دست آمده از کتیبه‌های سومری و بابلی، در کتیبه‌های بابلی که کاملی کاملاً روشنه که نالی جیلگمت که حماسه این جمعه به وجود آورده این حماسه قمنگیز ره، ناله از قربت این عالم و ناله برای نجات از این عالم سلیم نمیدونه کجا. و من معتقدم که این روح بزرگ و که از فلسطین و که از زیبایی علی افتید سرک زیبایی ها و عظمت ها در دست ملت های شایستگی که ندارن، تا کامل. این یک آیه در این دیر هست که من خیلی این آیه دوست دارم و فکر کنم که اگر همه این دیر تحریف شده باشه این سخن این سخن یک پیغمبر میده و فکر می کنم کسانی که به تحریف یک کتاب آسمانی می پردازن اینقدر که این روزه و سواسا که چنین جمله بسازن میگه که ای انسان ها، انسان بزرگ مستقل می خواهد بسازه، ای انسان ها از راه های نروید که روندگان آن بسیار است، ای انسان ها از راه های نروید که روندگان آن بسیار است، از راه های بروید که روندگان آن کم است، از راه های بروید که روندگان آن کم است، چرا که تاریخ تکامل مال کسانی که خودشون راه تازه انتخاب کردن یا راه های انتخاب کردن که هنوز انسان ها و توده مردمی که دنبال رو همیشه هستن و همیشه دیگران براتون فکر میکنن تصمیم میگیرن از این راه ها نمیرن، از راه های بروید که روندگان آن کنن، از راه های مروید که روندگان آن بسیار است. علمای قسطنطنیه برای که به مضمون این آیه عمل بکنن هیچ وقت از تو خیابونا رد نمی شدن، از تو که تسکیفا می وقت رد می شدن. این نشان می ده که یک زیبایی، یک عمر، یک عظمت، یک فکر، یک سخن، یک اندیشه در اندیشه هایی که لیاقت فهم اون عظمت که ندارن به چه صورت مضحکی تجلی می کنه و به چه صورت مضحکی به نتیجه می رسه. و علی یکی از این شخصیت های بزرگی و به نظر من بزرگترین شخصیت انسانی که پیغمبر باید تلاشت که رساله که از همه وقت امروز ناشناخته تر به کار ناشناخته می بود دستناخته تره به کاس نیم دونستیم که چیه و محققی نیشناختن خیره برای عبدالله. گاه علی که توی این جنگ ها یک قهرمان چندکی زنه توی شهر یک سیاست مدار و خلاص حساسه و توی زندگی یک پدر و یک همسر بسیار مهربان و بسیار دقیقه و یک انسان زندگی در همه ابعاد گاه میبینی تاریخ میگه که تنها در نیمه شبها توی نخلستانهای اطراف مدینه میرفته و نگاه میکرده که کسی نبینه و نشنوه و سر در قلقوم چاق رو میگذرد و مینامیده. هرگز من نمیتونم قبول کنم که رنگهای مدینه و رنگهای عرب و جامعه عرب و حتی جامعه اسلامی و حتی یارانش این روحی رو که از همه این آخری بزرگتره وادار به چنین نالیدن بکنه. هرگز درد علی خیلی بزرگتره، خیلی باید درد نیرومندی باشه که این روح رو این اندازه بیتاب بکنه. مسلما این همون درد انسانی که خود را در این عالم زندانی میکنه، انسانی که خود را بیشتر از این عالم میبیند به احساس خطهان در این عالم میکنه. و مسلما هر کس که انسان تر است از این که هست بیشتر در خود نیاز احساس میکنه، زیرا انسان میزانی که برخوردارتر است انسان نیست، بلکه انسان میزانی که خود را نیازمندتر احساس میکند انسان است. و مسلما علی بیش از هر انسانی احساس نیازهای متعالی که در این عالم نیست میکرده و بیش از هر کسی در این عالم احساس قربت میکرده و بیش از هر کسی باید قریبانه در این آفرینش بناله و این ناله از چنین روحی رو به چنین ناله ایبادایی کنه. این امیر است. این ناله رو امروز حتی امروز در حقوم کسانی از حقوم کسانی میکنه که اصولا به ماورا اتبیعه نه تنها معتقد نیستن بلکه هم دارن که ماورا اتبیعه و خدا را از ذهنها بگدارن از ذهن بگدارن و انسان را یک موجود مادیه از جنس جهان معرفی بکنن و عالم خود و اون عالم درین ره و اون معنویات ماورایی و اهورایی ره و خدایی و الهی ره اینا همه ره در ادیان گذشته همه ره رد بکنن صاف چون آدمی تمام زندگی فکری و فلسفی که گذاشته به این که انسان خودش را فقط و فقط انسان در این زندگی احساس کنه نه بالاتر از این زندگی دیر نیندیشه. اما تمام آثار ادبی این خیلی زیبا خیلی جالبه در تمام آثار فلسفی سا اعتقاد به این که همه حقیقت ها و همه واقعیت های انسانی و عالم و وجود در همین عالم ماده است و نزدیک به صفر میخوره. تمام فلسفه میخواد این ثابت کنه فقط انسان است و همین عالم ماده و دیگر هیچ. بنابراین چنین آدمی باید انسان خوشبین باشه نه بدبین، یعنی احساس انسان را اهل همین عالم و از جنس همین عالم و مساوی و برابر همین عالم میدانه. بنابراین باید انسان باشه نسبت به عالم خوشبین. بنابراین انسان باید باشه که اون ناله قربت رو نداشته باشه، اون تزلزل و اون اضطراب و دردقه برای نجات نداشته باشه، بلکه جای دیگه نیست که این تزلزل رفتن به اونجا داشته باشه یا غم نرفتن به اونجا و دور ماندن از اونجا داشته باشه. اما در آثار ادبی در خلاف آثار فلسفی انواره میناله، انواره میناله، زندگی رو استفراغ میدونه و این عالم رو تب احمق ابله میگه. چرا اگر هر چه حقیقت هست و هر چه واقعیت هست همین عالم هست پس تو احمق، تو ابله. چه کسی این حق داره به این عالم رو احمق و ابله خطاب کنه؟ کسی که به یک عالم داناتر و اعلا و اقدس معتقده و اعقاب تو که به این معتقد نیستی چرا پس نسبت به انسانی که اصولا از جنس طبیعت و دیگه از این هم دیگه نیست چرا پس مینالی؟ همه ادبیات ساخت نالیدن از کمبود این عالم است و از اینکه این عالم دست نداره، فهم نداره، همجن که انسان نیست، انسان بالاتر از همه این عالم است. اگزیستانسیالیست یعنی همین، یعنی همه عالم ماهیت است قبل از اینکه بیرشه. یعنی اول یک چیزی من میخوام یک قنسکن بسازم، اول این که بیونه دوی قنسکن تو ذهن من هست ماهیت است، بعد قنسکن میسازم یعنی به این ماهیت وجود میدم. خیلی از انسان که اگزیستانسش یعنی وجود قبل از ماهیت است، یعنی اول انسان وجود پیدا کرده هیچ نبوده، هیچ اصلا هیچ خصلت هیچ معنی نداشته، بعد این شخصیت انسانی یعنی ماهیت است را بعد از وجودش به دست خود ساخته است و میسازد. به حق و باطل این حق کار ندارم، به این کار دارم که تو که در این حال به ماورا و طبیعه معتقد نیستی و عالم بالاتر از این معتقدی نیستی، چرا مانند علی و مانند کسانی که مانند علی معتقد به زندان بودن انسان در این عالم هست و معتقد به بلاحت عالم ماده و حماقت عالم ماده هستند و معتقد به یک دنیای ماورایی تر و یک دنیای مقدستر هستند که اینجا شعور کل، احساس کل، حیات کل و بصیرت کل وجود داره و عقل کل وجود داره و از جنس انسان از این عالم و در اینجا زندانی و بیش از این عالم است، چرا مثل اونم مینالی در آثار ادبی و هنری؟ اما در آثار فلسفی در خلاف انسان را مساوی با این عالم میشماره و بیش از این هیچ چیزی نیست. چرا خصفات که اگزیستانسیالیست بشود و صورتان های دیگه ماتریالیست؟ به هر حال باز وقتی که میخوان چوره دیگر، وقتی میخوان تنها احساس کنند، وقتی میخوان خودت را به عنوان من احساس بکنه، احساس میکنه که این تنه و احساس میکنه که یک جایی باید بهتر از اینجا و یک چیزهایی باید موفق‌تر از اینجا و مقدس‌تر از اینجا وجود داشته باشد. این احساسی به این ناله است که در طول تاریخ از حلقوم همه انسان‌ها می‌بینید و این سالی قم در همه فرهنگ‌های متعالی انسان وجود دارد. و این سخن است از زمان ارسطو که همه آثار هنری نقاشی از موسیقی از مجسمه سازی از همه آثار هنری و ادبی همه دو یا آثار فکاهی هستند گرام فکاهی هستند اینا آثار مبتذل و کسب معمولی روزمره یا آثار متعالی و انسانی و خوب هستند اینا آثار قلمانگیز هستند کرا جدید متعالی چرا؟ برای که ساخته این احساس انسان است در حالتی که دچار یک غم بزرگ شده به اون غم تنبود این عالم که در آن گرفتار است و غم دور موندن از اون نمیدانم کجایی که مال اونجا هستند از این دغدغه از این اضطراب از این تنبود دو جلوه در تاریخ میبینیم از این اضطراب یکی هنر یکی مذهب هنر عبارت است از پنجره از این عالم و اون عالم مطلق ها و مقدس ها و زیبایی های زیبا و مقدس و متعال و مذهب داری به طرف اون عالم یعنی انسان همواره احساس میکرده که در این اتاق که زندگی میکنه این اتاق شایستگی او را نداره درسته که بسیاری از نیازهای او را این اتاق و این خانه برآورده میکنه ولی در ذهن یک عالم بزرگتر یک فضای عظیمتر یک آسمان افراشته‌تر در ذهنش هست و بوده و همیشه دغدغه اونجا داشته و قبل موندن در این خانه این تلاش دائمی و این قم دائمی و فعالیت و کوشش دائمی برای توسل تقرب شناختن و نجات از این خانه همواره در انسان هست و بوده در هر انسان و هر مذهب و هر نجات و در هر دوره پیش از تاریخ و بعد از تاریخ هر کدوم در هر نجاتی در هر قدیمی در هر زمانی من آثار دقیق و شواهد دقیق دارم گاه به صورت هنر می ساخته هنر اصلا از اینجا پیدا شد از احساس تنبیه پیدا شد هنر عبارت است از خلق آفرینه و هر آفریدن زائده احساس تنبیه و نیاز به اون چیزی که در عالم نیست و نیافرینه اگر می بود احساس احتیاج به آفریدن نبود و اگر همیشه سمفونی می سیدیم از در و دیوار هیز وقت سمفونی نمی ساختیم سنم که هیز وقت ما آب نمی ساختیم چون آب هست اگر که زیبایی وجود داشت ما این همه تلاش برای ساختن زیبایی نمی کردیم بنابراین من به زیبایی های احتیاج دارم که در این عالم نیست به وسیله خلق هنری می آفرینم یک سخن گفتن خیر از سخن گفتن روزمره احتیاج دارم و چون این سخن گفتن روزمره همه احساس های مرا کفایت می کنه دست به خلق زبان خاصی به نام شعر می زنم و چون همه اشکالی که در این عالم هست کفایت و زیبایی پرستی زیبایی شناسی نیاز مرا به زیبایی ها می میده خلق زیبایی هایی که در این عالم احساس می کنم که نیست و من به احتیاج دارم به نیافرینم دست به خلق می زنم بنابراین هنر عبارت است از پنجره ای از این خانه محقق که انسان شریف درش گرفتار شده به طرف اون نمیدانم کجایی که همه خواستهای مطلق ما در اونجاست چرا؟ برای که هنر معتقد است که هنر یک مبنای عمیق فلسفی نداره یک مبنای احساسی داره در این خانه من گرفتارم این خانه زشته این خانه نسبی این خانه تنبوتی بود من این خانه زیبایی های لازم نداره من پنجره رو باز میکنم که طرف چون بیرون این عالم بالاتر و ماوراتر و بیگانتر از این خانه، اما مذهب در از این خانه باز میکنه تا انسان رو از این خانه بیاره بیرون، خانه که خاکه و در این راه مذهبه ببره تا خدا، تا خدا. بنابراین مذهب عبارت است از یک نجاح معقول از این جایی که من در اونجا احساس قربت می کنم، و هنر عبارت است از اشباع کاذب نیازهایی که من دارم و در این خانه نمیادم. انسان خودش را در این عالم زندانی احساس می کرده و هر کس انسان تره احساس زندانی بودن در این بیشتره. دلیلش اینه که از زمان عرفتی اصدر و تا حالا تراژدی آثار قرنگیز هنری و عددی آثار متعالیه. خود ما وقتی که به مسائل روزمره معمولی پست نزدیک به دنیایی این پردازیم، احساس سعف نیسا همسال اینها داریم. در این حالتی که به پایکوبی بشتن و جفتت اینا میپردازید، انسان در حالت خیلی معمولیه، یعنی احساس بسیار مبتذله. اما وقتی که احساس عمیق در وجود ما، یعنی تأمل بسیار عمیق در وجود ما، همواره با یک غم توأمه، با یک اضطراب، اضطراب لطیف اما بی‌نهایت عمیق توأمه. اینه که آثار غم‌انگیز، آثار متعالی. اینه که ما قمر دوست داریم، هر انسان متعالی تر بیشتر آثار هنری غم‌انگیز دوست داره. چرا؟ اگر که فیلم هاره، اگر سیت هاره، اگر شعر هاره بگذاری تخصیص میکنیم به ابن تزل و متعالی، تمام آثار آثار زیبا و آثار عمیق و انسانی هستن و غم‌انگیز. تمام آثار تر و مختصر آثار متعالی هست، بدون استثناء همواره بگید. چرا ما دوستار یک شعر غم‌انگیز هستیم؟ چرا انسانهایی که متعالی هستن تصنیفهای فارسی هیچ وقت مطالعه نمی کنن؟ بیشتر آثار شعری اندوهگین رو مطالعه می کنن. در تمام اروپا آمار گرفته شده فیلم های کمدی بیشتر افراد مبتذل، افراد پایین از لحاظ فرهنگ پایین هستن میرن مختلف آثار بلندی نخبه ها و کسانی که از لحاظ فرهنگ بالا خره میره. برای همین هم هست که وقتی میخوان فیلم ها رو صادر کنن به کشورها، کشورهایی که از لحاظ فرهنگ در سطح پایین هستن فقط آثار کمدی میبرن اونجا، اونهایی که از سطح فرهنگ بالا هستن اونا آثار غم‌انگیز میذارن. چرا ما پاییز رو دوست داریم؟ به خاطر اینکه در اونجا احساس پایان میکنیم، احساس پایان یعنی اون درد دائمی نجات در غروب بیشتر احساس میکنه و احساسهای عمیقتر غروب رو بیشتر با خودشون خویشاوند میکنن. این حالت، این انسان که به هر شکل دارای کنید حالتی خودش به زندانی این زندان احساس میکرده، برای اینکه درد اسارت در این زندان رو تخصیص بده در خودش، زندان را در گونه خانه خودش می آراید، یعنی هنر. گاه در تلاش باز کردن در برای نجات از این زندان، برای رفتن به وطن خودش و خانه خودش، این تلاش مذهبه. بنابراین مذهب به هنر زائده یک احساس و یک فطرت هست و برای همین هم هست که همواره در طول تاریخ هنرها در آغوش مذهب بودن، همواره بدون استثناء. این سخن مال تاریخ علمه، مال تاریخ هنره، بین سخن به اقرار عقلانداز دیرکل مشخص کرده که از لحاظ جامعه شناسی که چیزی همه هنرها اصولا جزئی از مذهب بوده بدون استثنا. حتی هنر دکوراتی یعنی تزیین ساختمان مال مذهبه، مال وقتی که هنوز در کار خانه نداشته. این آثار مقدسه که جنبه مذهبی براش داشته، هنوز خانه نداشته، بیابانگر بوده. اینا رو در یک جایی که کافی کوهی درست میکرده، خیلی زیبا اونجا محفوظ میگم داشته، محراب داشته میکرده، تزیین میکرده، رنگ میکرده و زیبا میکنی میداده. بنابراین معماری، هنر معماری با هنر تزیین ساختمان قبل از اینکه انسان خانه بسازه به وجود آمده به وسیله مذهب برای رفع نیاز مذهبی. چرا که هنر و انسان و مذهب خویشاوند همه و هر دو یکی جواب فریبنده به انسان میخواد میگه برای تخفیف درده. اون زندان خود مثل خانه درست کنه، مثل این خانه که میبینم اینجا زندان منه، این خانه مثل اینکه باید اونجا باشه. یکی خلاص برای نجات از زندان یعنی مذهب. اون وقت در طول تاریخ انسان برای رفع این نیاز خودش غیر از مذهب که گفتم باز کردن در این زندان برای نجات و نشون دادن سرمنزل است که این سرمنزل همواره بوده به طور خداگاه یا ناخداگاه در طول تاریخ متزلزل داشته و در این تاب نجات بوده. غیر از مذهب انسان همواره برای جبران کمبودی که در این عالم احساس می‌کرده دست ساختن و دست آفرینش به خلق می‌زده، حتی ذهنی. یکی از راه‌هایی که از تجلی‌های اساسی انسان برای رفتن از اینجا احساس کمبودی در اینجا کمال مخلوق ساختن. کمال مخلوق ساختن یعنی که این کمال مخلوق ها رو نمیشناخته خودش، اونقدر فرهنگ نداشته که کمال مخلوق ها رو جاشه تطویری که به صورت مشخص بفهمه. اما این حالت که این مال اینجا نیست و نیازهای متعالی کرده که عالم از دعوادن آجزه از ذهن اوره، اندیشه اوره وادار می کرده که کمالهای مطلوب فرضی را در ذهنش خلق کنه. برای این کار یا داستان می ساخته. این داستان سازی از ابتدای تاریخ تا همین الان وجود داره. چرا داستان می سازه؟ چرا داستان قهرمانان یا حوادثی خواهد میکنه که در این عالم چنان حوادثی یا چنان قهرمانان یا چنان روابطی ممکن نیست بوده داشته باشه؟ برای که این همواره اون چی که سیرش میکنه انسان رو به اون چی که همواره در تزلزل و در اصطلاق و در آرزوش بوده مطلق. مطلق چی؟ زیباترین زیبا دنبال بود، پرجلال ترین جلال، عظیم ترین عظمت، بی‌مرزی و خلوص، جاودانگی. این همیشه تزلزل انسان دیده است. بی‌معنی عشق پاک و مطلق بدون آلایش بدون آلودگی، محبت و فداکاری در حد مطلق، قهرمانی بی‌شکست و قهرمان بی‌شکست در حد مطلق، پاکی و پاکسازی مطلق که هرگز به هیچ ضعفی و خلیقی ممکن نیست آلوده بشود. اینها و امثال اینها نهایت بودن، مطلق بودن، کامل بودن، کاملترین، کامل مطلق، انسان مطلق، اینا همه همواره معانی بوده که او رو دستکه میکرد و اون رو بیتاب میکرده و اون رو از جنس خودش میدونیسته و همیشه در آرزوی رفتن به طرف این مطلقها بوده. در خورداری از این مطلق ها بوده. اما اون که میگیده پلید بود. اگر عشق بوده آلوده به پلیدی بود. و اون عشق بوده نیاز داره که بینید پلیدی و حقصی و انحرافی آلوده نمید. داستان میسازه. این زیری که عشقی که میخواد باید داشته نیست. یکی از این راه ها تصویر عالم ایدئال که میسازه، یعنی شهری جامعی که اون بهترین شهر و بهترین و عالیترین جامعه است که توفیا میسازه، شهر خیالی میسازه. این شهر خیالی از زمان افلاطون هست تا همیالان میسازن، شهری که در وجود زمین تحقق ممکن نیست پیدا کنه در ذهن میسازه، همواره شهر خیالی میسازه. در تمام فرهنگ های بشری بهشت وجود داره. بهشت عبارت است از یک زندگی ایدئال و مطلق که در هیچ فرهنگی نیست که نیست. بهشت اصولا جزء فطرت انسان اعتقاد به بهشت، اعتقاد به ندیمی فاضله، جزء فطرت انسانه. انتها در تصور اون که حضور هست به میزان فرهنگ و معنویت و کمالش نوع بهش فهم کرده، شکل بهش فهم کرده. و الا در این که باید این زندگی زندگی بالاتر از همدین که داشته باشه اون کس کس نمید. بزرگترین جلوه انسان، جلوه این روح و این احساس خاص انسان که همواره در ذات فطرت سیده اساطیره. اساطیر عبارت است از مجموعه شخصیت ها، مجموعه مظاهر و مجموعه زندگی ها، مجموعه احساس ها، مجموعه پیوند ها و پیوستگی ها و روابط انسانی در حد اعلای کمال که چون در روی زمین این اساسی وجود نداشته، برای اتباع این نیاز و دلهره دائمی و وسوسه دائمی و آرزوی دائمی میساخته در ذهن و بعد میخرخصیده همین سمبل ها رو، همین مظاهر رو، همین رب الله ها رو، همین الهه ها رو. بنابراین نتیجه که میخواستم از این بحث امشب من میرم و با تمام نظرت به این دن ناسار در میونه باید رها کنم برای دنباله بحث از شده بحث اینه که این بدون استثناء مربوط به مذهب خاص نیست، یک فرهنگ خاص یا تمدن خاص نیست، مربوط به انسان است. همواره احساس کمبود در این عالم کرده، این احساس کمبود احساس قربت در این عالم به وجود آورده، این احساس قربت قلب در او به وجود آورده و اضطراب، این احساس کمبود و قربت و هم رو در ذهن او بیدار کرده و اون خیر اون جایی که من مال اونجا هستم اما نمیدونم کجاست، چیز جایی هست ولی برحال مال اینجا نیست. به اون اضطراب دائم هنر را برای جبران کمبودی را که در این عالم احساس میکنه به وجود آورده و مذهب برای پاسخ گفتن به این کمبودها و نجات او از این غربت در تاریخ نقش رسالتش بوده، به انسان به نشون دادن راه برای انسان برای نجات از غربت به وطن. به یکی از راه هایی که دائما نشان میده که انسان مسترد تنظیم احساس کمبود دائمی در هستی میکنه ولو به خدا مثل ساعت معتقد نباشه، ناچار به این معتقد هست که انسان از این عالم بزرگتره. به انسان همواره مطلق دوست، مطلق پرست و همواره جرقه دست یافتن و داشتن مظاهر کمالهای مطلوب مطلق رو داشته در همه ابعاد معانی. و این احساسی در هنر، در نقاشی، در ادبیات، در همه فرهنگ ها، در همه مذهب ها و در طول تاریخ کاملا مسلمانی و یکی از چهره های تجلی چنین احساسی که انسان داشته اساسی است. این انسان قریب را بادار می کرده تا تلخی زیستن در این عالم تنگ را و عالم اندک را با ستایش و پرستش دنیای اساسی و دنیای خدایان و رب نوهای معانی ماورایی که در این عالم وجود ندارد و بنیاد نندد، این احساسش را به وسیله اساسی تخصیص بده. به فضاست خواهم گفت که چجور در طول تاریخ همه مذهب ها همه فرهنگ ها همه نژاد های عالم و انسان در همه مرحله های مختلف زندگی تاریخی، از جمعت تا سار، از انسان بدوی قبل از تاریخ تا انسان متمدن امروز امریکا، در تلاش ساختن اساسی را به این اساسی چه نقشی در زندگی معنوی انسان داشته و در این داستان علی کی
شانزدهم اسفند ماه 1347 سخنرانی محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی علی حقیقتی بر گونه اساسی.
اروپا طبیعت انسانی یا حقیقت کلی انسانی یا انسانیت مشترک میان همه انسان ها میانند با این خصوصیات و نیازها و این خصائلی که طبیعت ذاتی انسان به طور کلی داره و در برابر این شخصیت علی باید مورد رسیدگی قرار بده و من کوشش میکنم که به اندازه که بتوانم این مسئله رو مطرح کنم و روشن که شخصیت علی در انسانیت دارای چه موقعیت مقام است. همینطور که عرض کردم این بحث موکول است به شناختن هم انسان و هم علی که هر دو شناختنش بسیار مشکله. عرض کردم نگذشته در سال گذشته که چطور انسان مجهوله، یعنی هم علی در میان پیروانش که همواره از این سخن میگویند مجهوله و هم انسان در تاریخ علم و بالاخص در دوره اخیری که علم به سرعت گسترش پیدا کرده و تغییر شده و درست شده و متد درست انتخاب کرده و این همه پیشرفتهای شگفت‌انگیز در شناختن طبیعت و مقوله ها و پدیده های مختلف معنوی و مادی طبیعت کرده و همچنین حیات و انسان و این حال مجهول‌ترین مسئله در علم خود انسانه. و از دوله زمینی گفتن که هرگز انسان در طول تاریخ به اندازه صغر اخیر که صغر علم هست مجهول نبوده و تصادفی نیست که رئیس مؤسسه انسان‌شناسی دنیا یعنی هم فرانسه و هم اروپا هم امریکا آقای الکسیس کارل که اولین کسی که مؤسسه انسان‌شناسی رو بنیاد کرده که در اون مجموعه تحقیقات دانشمندان در فیزیولوژی، در روانشناسی، در نفسشناسی، فلسفه‌شناسی، در پسیکانالیز، در جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، نژادشناسی، همه این تحقیقات کلی جمع میشه زیر دست یک هیئتی به ریاست آقای الکسیس کارل و مجموعه این تحقیقات که اثاره همه دانش‌های انسان امروز درباره انسان است مورد رسیدگی ایشون واقع میشه و همه این اطلاعات رو در کتابی جمع میکنه که هدفش شناختن انسان به این کتاب روز میشه. انسان این موجود مجهول میگذاره، یعنی از طرف محسسه انسان شناسی و از طرف تنها شخصی که رئیس محسسه انسان شناسی هست و اگر این انسان شناسی علم تازهش که در سر یعنی اونتا اولین زندان بذارش قرل هست، خود این اعلام میکنه که انسان در علم امروز و در برابر انسان امروز یک موجود مجهوله. بنابراین شناختن انسان برابطش با شناختن علیف چون ممکن به شناختن انسانه که به معنی کردن این کلمه پیچیده هست بسیار دشواره. در جلسه پیش اکثر جلسه اون چرا که تاریخ و همچنین تاریخ فرهنگهای گوناگون، تمدنهای گوناگون، تاریخ هنر و انواع گوناگون هنر و تاریخ مذاهب، تاریخ فلسفه ها تا کنون از آغاز شروع سرگذشت انسان در روی زمین اون چی که به دست آمده تا الان نشان میده، اون چی که درش شکلیست و همه این فریده ها و مسائلی که اینجا پرد کردن شاهد این حقیقت هست، این است که انسان یک موجودی است که از آغاز تاریخ هر وقت به خود میاندیشیده و به جهان و از روزمرگی و مشاغل روزمره فارغ میشده دچار یک اضطراب و دلخوری میشده و یک غم مبهم در روح سایه میانداخت و اون چرا میدوده کم و ناقص مییافته حتی انسان بلدی و در این طبیعت احساس کمبود میکرده و این کمبود به این احساس کمزور به میزنه که انسان روش پیدا میکنه و وقت راستر میشه این احساس کمزور به نیاز زنسی بود در عالمی درش قریسر و شریفتر میشده و ناچار افترادش در لذیمی هست بیشتر میشده. این احساس کمزور در این عالم در این عالم به احساس این که اون چه در اونجا جهنه هستی که میبیند تمام میشود احساس این ادامه پیدا می کند و احساس این که این از جنس این عالم و طبیعهایی که در این عالم در دست شخص نیست بلکه دارای یک قسمت متعالی تر از جنس ماده محسوس است احساس تمرید و در نتیجه اضطراب در این پیدا می شود و این اصطراب و این احساس کمبود احساس زندانی بودن و قربت رو در او بوجود آورده و این احساس کمبود و قربت وطن رو فرا یادش می آورده که بنابراین مثل این که جایی هست که من مال اونجا هستم، مثل این که جایی باید باشه که همه چیز ناقص نباشه، مثل این که جایی باید باشه که اون چرا که من می خواهم و نیست در اینجا هست. این احساس فطرتاً انگیشه او را کشنده به دنیای بهتر جهان بالاتر و کامل، جهانی که هر چی میخواهی در آن هست، جهانی که اون چه در این عالم نیست و عالم از آوازنش آزاد در اونجا موجود است و جهانی که در اونجا همه پدیده ها هم جنس انسان هست و شایسته زیستن انسان و این جهتی که اولین فرقی که در اندیشه بشر در طول تاریخ پیدا شده در آغاز تاریخ و همه فرهنگ‌های بدوی نشان می‌داد اعتقاد به جهان برینه و تقسیم عالم به جهان بیرون جهان برتر و برترین و این در هیچ فرهنگ نیست این تقسیم بندی و این دوگانگی عالم وجود که این مسئله در اینجا نباشه. بسیار همه فرهنگ ها و همه مذهب ها و همه فلسفه ها در دوگانگی و وجود وجود پس وجود ناقص و وجود کاملتر و وجود مطلق و دنیای پر و دنیای شایسته انتظامت با انسان و دنیای مقدس و دنیای زیبا و خوب مشترک در همه فرهنگ ها در همه مذهب ها. و بعد اینجا رسیدم که انسان برای رفع نیاز این تمدیدش و تخصیص احساس تلخش از این که در جای زندانی و گرفتار دوستن که نه در خور اوست تلاش های بیناگه می کرده و همواره این اضطراب در اون مخصیصه. بالعقد در روانشناسی بیجوازی در روانشناسی طبقاتی نمونه دادن که بیشتر انسان و حتی که فرد که طبقه اجتماعی به میزانی که از مشاغل مشغولیت های روزمره زندگی فارغ تر می شده ناسیده تر و از موارد اولیه زندگی مادی در خود آفری شده و همون میزان این اضطراب و این دغدغه رسیدن و شناختن و دست یافتن به اون عالم بالا و به اون زیبایی ها و معناها و مایه های آسمانی درش فراوان تر میشده و از این جهت هست که بالهره غم و بدبینی نسبت به عالم از اینجا جامعه شناسی امروز خواست طبقه مرفه ده در صورت که طبقه غیر مرفه روانشناسی پرولتاریا نشان میده که یک روانشناسی واقع گرایانه دارن، یعنی فقط به اونچه که واقعیت داره محسوس هست بیرون میاندیشن، نیازهاشون آرزوهاشون همین فضا لباس خانه و بهداشت و چیز و سرمته. اما اینا که اینا همه رو دارن نیازهایی دارن که در این عالم نیست و همواره قبضه داشتن هم مایحتاجی را که در عالم وجود نداره دارن. به این انسانی که این احساس که ترس رو داره به این دلهره زیدن در قربت رو داره به این گرفتار شدن در جمع این که نه خویشاوندی هستن و نه دار متجانسن داره این رو به تلاش وادار کرده. تلاش هایی که در طول تاریخ بشر یک لحظه تأثیر نشد. این تلاش ها برای یا برای نجات انسان بوده که این کلمه نجات هم که گفتم روح و جان همه مذهب ها و همه فلسفه های قدیمه و خودش نماینده اینه که قبلا احساس میکرده انسان که از ذاتی که داره باید والاتر بره و باید نجات پیدا کنه و به بهترین و به بهتر برسه و برای همه هست که همواره یا تلاش نجات میده در خلاف چون که اصولاً روح فلسفه آریایی روح فلسفه چین و روح فلسفه هند موکشا یعنی رفتن به طرف اون عالم مطلق نیروانا نجات از این عالم سامسارا که ناپایداره که تفته که قلیده که پرزنده و رفتن به طرف نیروانا آتش خاموش مطلق بی دقیقه، بی اضطراب، اینجا که روح آدم با همه نیازهاش سیراب می شود. این اساس فلسفه ودا و فلسفه بودا در طول تاریخ هنده در آتن و فرهنگ آتن سن کلاش همواره هست رفتن انسان و دست یافتن انسان به دنیای خدایان به اون آخر همواره در آرزوات نیست، همواره در آرزوی نیزیده که خودش را از این زمین برسنه به قله ممتنه. همواره آخر نیست و تنظر فرهنگ آتن متوجه قله ممتنه است. قله ممتنه زرود خدای بزرگ و نفت دختر است که هر کدست مظهر ایتی از زیبایی ها و اونرهای زیبا هستند به اونجا زندگی میکنند. اونجا کجا؟ به اندیشه یونانی اونجا جایی که باید باشه و شایسته انسانه، اما در روی خاک نیست و بنابراین باید از روی خاک نجات پیدا کنیم و خودمون رو برسونیم به قله ممتنع، جایی که زیبایی ها و خوبی ها به طور مطلق اونجا وجود دارد. در مذاهب ابراهیمی که ما و اسلام ما آخرین و کاملترین مذهب از این سلسله مذاهب که از آدم شروع میشه و تا خاتم، باز میبینیم که مسئله طلاق و مسئله رجعت به طرف خدا و نجات از این عالم ناقص اساسیترین تلاش و اساسیترین احساسی است که در این مذاهب وجود داره. بنابراین و همچنین فرهنگ هدف این که میده که انسان بلدی، انسان ارتباعی که انسانهایی که در 8000 سال، 10000 سال، 30000 سال، حتی 33000 سال پیش در آری که تازه در اسلامیه کشف کردن، و همچنین انسانهایی که بصورت بدوی بدون لباس، بدون خط، بدون زبان امروز زندگی میکنن، اینا همه در تلاش تماس و رسیدن به اون قید بودن، به اون جایی که بهتر از اینجا و اونجا شایسته انسانه و انسان باید خودش بون داره، اینا اینجا تمیشه، اونجا همه چیز هست. و از این جهتی که بهش همواره در ذهن انسان در همه مذاهب وجود داشته، حتی توی فلسفه های قریب مذهبی و مدینه فاضله وجود داره، اوتوپیا وجود داره، شهر خدا مالک مخمور وجود داره، تنسیف مال رنگوله وجود داره. اینا کسانی هستن که بهش که ماورا و طبیعه رو بهش رو مطرح نکردن یا اصلا ممکنن، ولی باز هم این نیاز دائمی و اضطراب و احساس خطران در این عالم اونا رو کشونده به ساختن و تصور کردن و فرض کردن یک عالم زیبا و مطلق، مدینه فاضله ساختن، شهر خدا ساختن یا شهر مقدس میتونم بگم ساختن. از تلاش های گوناگون یکی مذهب بوده که مذهب پاسخ به نیاز انسان است که خودش رو در این تعینا گرفتار میبیند و در این فرقت، و گفتم مذهب ضرور نیست، شاید در راهی را نماید برای رفتن و نجات انسان از این خانه تنگ و اندک و فقیر به اون سرای پاک و بزرگ و مقدر که انگار انسان در آرزوش میده. و هنر اندوه و هنر تلاش انسان بوده که باز در این خانه خودش اثیر میافته و ناچار به زیستن و احساس کمبود میکرده و این دنیا رو زود احساس میکرده و این به زیبایی ها و تعالی های بیشتر احساس نیاز داشته که در این خانه برآورده نمیشده و برای این کار دست به خلق میزده، خلق هنر، خلق شعر، خلق موسیقی، خلق نقاشی، تصویرهای گوناگون ساختن، دکورهایی که در عالم نیست و ما خودمون میسازیم. بنابراین همه هنرها عبارت است از دست زدن انسان به آفریدن، به خلق کردن اون زیبایی ها و خوبی هایی که در عالم نیست و او دلش میخواد باشه. از این بعد انسانی که دست به کار هنر میزنه مسلمن احساس تمرین در درونش بوده که دست به خلق هنر میزنه، به انتها اگر که اثر زیبا و خوب متعالی می آفرینه ما رو ضعف شکل نکنیسته یا ضعف قدرت هنریشه که نکنیسته خوب بسازه
یا ضعف قدرت فکریش که نتونه سعی بهتر تفکر بکنه.
ولی در حال هر کس وقتی هر کار زیبا یک کار هنری که میزنه احساس میکنه که یک خوبی و نیا زیبایی نیاز داره که در عالم در دسترسش نیست و در اینجا نیست و باید خطیب کنه.
و میبینیم که این از جنس همه نیازی است که احساس نظری رو در انسان به وجود آورده. انتها پنجره میکشتن به عالم دیگه، اون عالمی که باید باشه و در اینجا نیست، اون چیزی که باید باشه و در اینجا نیست. پنجره به بیرون که اولا در اینجا که ما اصلی هستیم، لااقل این زندانمون رو که در اینجا گرفتاریم و نمیتونیم از اینجا به خانهمون بریم، برای تخفیف احساس زندانی بودنمون و دیدن دائمی این خانه زشت که درش گرفتار هستیم، این را به شکل خانهمون که در اونجا همه زیبایی که میخواستیم بود و حالا در رفتتمون نیست تزریم کنیم. از این نظره که هنر بزرگترین رسالتش تخفیف احساس حرمت انسان در این عالمه و زیبا کردن جهانی که احساس مشکی میکنه ازش و تکمیل فرهایی که در اون گرفتار است و او زیستن همه نیازهای او را همه دعوده نمیکنه و برای اون نیازهایی که در این عالم نیست به خلق هنری دست میزنه. من اینجا بسید ندارم که یکایی که این مقوله های هنری رو اینجا تاریخش بیدم و انواعش بیدم و بیدم که چگونه هر یک از این انواع نماینده احساس کمزور انسان، کم داشتن این عالم، نیازی که میخواسته ولی نداشته هست. از کارهایی که انسان میکرده به دائمه میکرده، حتی الان میکنه، حتی انسان مرضی انسان روز هم میکنه، انسان منطقی عالم فیلسوف ضد ماورای طبیعی این روز هم میکنه، ساختن نمونه هایی و ساختن زیبایی هایی، ساختن جهانی که باید باشد و نیست. چجور بسازه؟ حتی در تصورش، در تخیلش می سازه. این چرا که نیست می سازه.
یکی از این راه ها، یکی از این تلاش هایی که اون رو وادار به ساختن و تصمیل و کمزوری که احساس می کرده در این عالم می کرده،
اسطور ساختنه، اساسی ساختنه.
اساسی زیون هست یا یک شخصیت واقعی بوده در تاریخ وجود داشته، این شخصیت واقعیه، یکی از قهرمانان در تاریخ چند سال هم زندگی کرده، 30 سال، 50 سال، 60 سال فتوحاتی کرده، پیروزی های رسته، بعد هم مریض شده و مرده و کشته شده و هنوز انسان برگرفته تبدیلش کرده به یک شخصیتی ماورایی، یک شخصیتی از نوع شخصیت انسانی که باید باشه اما نیست و نمیده ایجا با این درست میخواد باشه این شخصیتی. از این نظره که یکی از قهرمانان هم توی تاریخ میگیره، قهرمانان معمولی ره، با اون رو بعد تبدیلش میکنه به یک قهرمان بزرگ اساطیری و میسازه در ذهنش اونچنان که باید باشه نه اونچنان که بوده. نمونه ابومفلس که ما میشناسیم، از نمونه هایی که میشناسیم، ابو مسلم یک داشتمان بوده در خراسان ما، این دنبال این در اون بر بوده مجال این فرصتی پیدا کنه به آبونان برسه و قدرتی براش راه نمیکرده متوکل به کی بشه، به قدرت ایرانی، به قدرت عرب، به اسلام، به تشیع، به اصل، به فرق نمیکرده، قدرت جوری و ماجرا طلبه، ولی لیاقت هم داره، به لیاقت نظامی قوی و فرماندهی قوی. خودش میچسبونه در موقعی است که نهضت عباسیان روش پیدا کرده، نهضت سلطنت بنی امیه بسیار ضعیف شده و معلوم است که امروز باز به خیمه بنی عباس میزنه و مسلما در سالهای آینده این قصد بنی عباس میزنه. خودش در اختیار نهضت بنی عباس که روز به روز روش میکرده
در برابر بنی امیه که حکومت دارن داره بسیار ضعیف شدن قرار میده و بی‌نهایت هم خدمت میکنه به اونا و بی‌نهایت هم جنایت میکنه برای رسیدن به مقامات و به مقامات هم میرسه و بعد به همون جایی که میخواد برسه و کار شیعنش میکشن و تا وقتی که به درش میخورده نگاشتن و وقتی میخواسته مرگشو بگیره خلیفه رو دست میزنه و از پشت پنجره پشت پرده میریزن و میکشنش و تمام میشه قضیه. این یک چنین آدمی است. بعد توی کتابخانه ها کنیم، توی قهوه‌خانه ها کنیم، توی قصه ها کنیم شنویم یک ابو مسلم یا ابو مسلم نامه های میرسیم که این نه تنها با اون ابو مسلم خراسانی که باید بودم کفتشان بلکه با بزرگترین انسان هایی که در طول تاریخ ممکنه وجود داشتن هم شباهت نداره. اولا یه ابو مسلم هیچ وقت نمیگیره، زنده است، هرگز مرگ نداره. ثانیا هرگز شکست نمیخوره ابو مسلم. ثالثا بالاخره ظهور خواهد کرد به مرتبه و بعد کارش را ادامه خواهد داد و در همه جا هست، هم در ترکیه هست حضور داره و هم در ایران و هم در هر جا و هر شب همه جا هست. و بعد میبینیم یک شخصیتی هم حکیم بسیار بزرگ و هم اخلاقی بسیار بزرگ و عالی و هم یک مقتدی بسیار بزرگی و این شباهت به ابو مسلم واقعی تاریخ نداره. یکی از اینه دیگه این پورداوود دست در دلزت همین این اسکندره که فریاد میزه کافر عمرش که چرا این ملعون را این همه بزرگ کردن و این همه مقدس و عظیم کردن. اسکندر یک جوان یونانیه و حمله میکنه به ایران، حکومت ایران را اصابت میکنه، تخت جمشید آتش میزنه و شکوه و جلال اخامنشیان را نابود میکنه و بعد خودش و جانشینانش هم مدت ها بر ایران حکومت میکنن و اون تمدن و عظمت و قدرت ملت ایران را کامال ارتش ایران میکنه. بنابراین این باید یک مرد منصور تاریخ باشه در ایران و بنده هم شدیم که بیشنه هم اشباه کنن. در طرفی برحال ملعنیت نکنن اینه من میگم برحال یک نظامی که از قرب حمله کرده به ایران و دارال از بین برده و اخامنشیان به منقرض کرده و بعدم خودش مدتی سلطنت کرده و بعدم جانشینانشون بعدم شکست کردن رفتن. یکی از قهرمانان مثل قهرمانان یکی در تاریخ بودن دیگه. اما اسکندر چنین مردمی قیاسات از همین جوان یونانی منحرف و ضعیف و فاسد که فقط فتوحات ملخشان کرده به قیمت حریص، به قیمت آواز، به قیمت خرابی و کشتار یک شخصیتی ساختن که هم موحد و هم زنده و هم بیشکست و هم از کودکی برای نجات بشریت شمشیر کشیده و هم حتی در اسکندرنامه هایی که شیعیان نوشتن خود به علی داره و حتی در دربار سلیمان حاضر میشه و در اونجا خود به علی و علی دوستی به سلیمان و در دستگاه دربار سلیمان بیان میکنه. همه فضائل رو داره. چگونه فضائلی رو؟ نه فضائلی که انسان ها دارن، فضائلی را که انسان ها باید داشته باشند و ندارن و نمیتونن داشته باشن. هرگز نمیره و هرگز شکست نمیخوره و هرگز شمشی برش کارگردی و روز نقص روحی و اخلاقی هم نداره. بسیدن رسالتش نجات انسانه و برای همه هم حمله کرده به ایران برای نجات انسان و شریعت و برای گسترش و تسلط فکر توحید در همه دلها در دنیا. از اسکندر موجود چنین رب النوعی و چنین قهرمان خیالی عزیز ساخت.
یک نوع دیگه از میتولوژی یا اساطیر هست که مایه واقعی نداره. اصلا چنین وضع، چنین رابطه، چنین شخصی نبوده در دنیا. فقط خیالی ساخته و واقعیت نداشته. اینها الهه ها رب النوع ها هستند. مثلا یکی از احساس هایی که در انسان هست عشق، دوست داشتن فرد یا جان به صورت شدید بدون آلایش و بی نظر خصوصی نفس پرستی. این نیاز انسان به داشتن یک احساسی که در آن عشق بدون هیچ آلایش و ضعف خودخواهی و هوس پرستی و نفس دوستی در دل وجود داشته باشه، اما وقتی میبینه همه عشق ها آلودگی داره، هوس پرستی توش هست، نفس شخصی یا خودخواهی توش هست، یا ضعف توش هست و زود از بین میره یا منعکس میشه، فرد میشه، منحرف میشه و همه و همه جا و همه نیشه اینجوری بوده، نیاز او رو برآورده نمی‌کنه. اون به چنین عشق مطلق پاک مقدس نیاز داره و چنین عشقی در دل انسانی که روی خاک زندگی میکنه و نفس میکشه و هزاران قرایز دیگه داره نمیتونه عدیب بیاد و نمیتونه دوام داشته باشه. پس چه باید بکنه؟ این نیاز رو چیزی رو طرف میکنه؟ رب و نوع عشق میسازه. یک احساس، یک طور شده شخصیت پیدا میکنه، تجسم خارجی پیدا میکنه، میشه یک بود، یک رب و نوع، یک شبه خیالی. انسان احساس داره که خودش یا کسی یا دیگران در طول تاریخ یا در جامعه خودش در زمان خودش انسان را ببیند چه فداکاری در حد اعلا و به طور مطلق داره. یعنی وقتی پای نفع دیگران میرسه، عشق و دوستی به جامعه خودش، مردم خودش و انسان و بشریت مطرح میشه، دیگه خودش نیست. همه قرارش نابود میشه، همه منافع و مسائلش از بین میره و خودش را به سادگی نابود میکنه و فدا میکنه فدای مصلحت دیگری یا مصلحت دیگران. در طول تاریخ نگاه میکنه و همه انسان های روی زمین نگاه میکنه، میبینه انسان، همین انسانی که روی زمین را میرد، انسان واقعی هست، چنین احساسی را و چنین قدرتی را نمیتونه داشته باشه. نمیتونه. حتی انسان ها هستن به فداکاری هم میکنن و هزاران خودشون به فدای جمع میکنن، ولی در همون حالت احساس میکنه آدم که یا خودخواهی یا شهرت طلبی درش دخالت داره و این شمشیر که میزنه اگر 80% به خاطر نفس عقیده و نفس مصلحت دیگران باشه، 20% به خاطر میدان خودش و قدرت و لیاقت خودشه که حتی در جنبادن با خودخواهی کاملا بکش میخوره. و کارترین مرگهای انسان واقعی گاه سایه و لطه از خودخواهی و خودبینی هست. مولوی از یک مجاهد بزرگ سخن میگه در مثنوی که این شمشیرها زده و جهادها کرده و از سهمههای گرم و خونی پیکارها در گشت پیروز. در اواخر عمرش نشسته فکر کرده که در این حالت این شمشیر میزده و این کینه و عقده ای که در خودش احساس میکرده به این قدرت شمشیر زدن در همون عالم، در همون حالت لذت میبرده و در همون حالت یکی از قرارات شخصیش، فردیش که نشون دادن خودش باشه، به روح دیگران کشیدن خودش باشه، نشون دادن این که من قهرمانم، من بزرگم باشه، در اونجا اثر داره روی این ابراز شهامت و حتی فداکاری. بعد در میگرده از جهاد، گوشون میگیره و میره به عبادت میسازده. من نمیخوام بگم که دفاع کنم از این کاری که کرده، برای یک مسئله دیگری هستم که این مثال میزنم. اون گوشه اون گرفته غریزه ها و تنظیم و فرق و نمازها و اوراد بسیار مشکل در ریاضه هست. در این حالت ریاضه یک مرتبه صدای کوس جنگاوران و قهرمانان و فریاد از جهاد رو توی کوچه میشنوه و صدای اسلحه و اسب و شیپور جنگ و و معلومه که جهاده و صحنه پیکاره. این مردی که یک عمر جنگیده و جهاد میکرده یک مرتبه گر میشه، پا میشه و میاد بیرون. این صدای جنگ و این اسم جنگ های تحریکش کنه این گوشه خلوت و ریاضت بیرونش میاده. یک مرتبه به خود میاد که این من است، این اون خودخواهی خودمه، داره سر من کلام میذاره. به اسم فدا شدن، به اسم جهاد. چرا؟ برای تو چرا تو خوده؟ همین تو که الان میگی پاشه داره به جنگ، پاشه میگرم نابود کن خودتو در راه عقیده، در راه دین. تو همه نبودی که وقتی میخواستم به جهاد هری مره میکشون دو بگوشی بخانه چون همین به هر یک کافی دیگه وزیده خود انجام دادیم. چرا آدم باید بزنگ و دیگه که حالاتا عرض نیست؟ چرا کنا؟ چرا حالا منو برای میکشونه به هر جنگ؟ تو همون تو برسی تو همون آدم نیست در جنگ نگه هایی نمیست مرم نمیرون دید طرف نسوهایی که خطر کمتایی داره و دار میبوزی از نسوهای خطر و نسوهایی که دونه ایل خطی داره. چرا حالا منو دعوت میکنی با این اصرار که بزنگم؟ میدونم برای چیه؟ برای این تو میگه حالا که تو تقنیم سرسی گرفتی که خودخواهی خودت بکشی، یعنی من رو یعنی نفس بکشی و این دیگه چاره نداره، حالا که من رو میخوای بکشی، چرا در این روشتو شدت و گمران که ایش کس نمیفهنه و ایش کس نمیبینه چون خفدم میکنی منه؟ به جایی اینجا بمیرم نره در صحنه جنگ دلالون نبرگاه بکش تا ببینم که کشته شدم و ببینم که فدا شدم تا یه مجاهد اقلا معروضی بشم و چشم تو یواش یواش به تزویز نابود میکنی و خفه میکنی و ایش کتم سردارم یا ایش کتم نینی کنم که یامچی فداکاری من کردم. ابو جهل این مسلمان روی سینش نشد گفت که عزیز عزیز فایین جادنم قد کن. گفت چه آنهایی چه فهم کنه بالا پایین؟ گفت که وقتی سر نیزه کنه از همه بلندتر بشه، از همه بفهمند این سر مال ابو جهل. این احساس در همه وجود داره، کم یا زیاد انتها گاه به قدر زلیده، به قدر لطیده، گاه با یک پرده هایی از تحلیل ها و تفصیل های دیگه میاد که احساس داره متوجه نمیشه. یکی از استقلال من میگه که اون کسانی که باید مجلس میشن ای خورش من میخوان برسن به بالا جا همین که بزرگ خورش میخوان جا کنن، همه نگاه میزنن که چقدر آدم خودخواهیه. یکی دیگه میاد هر چه میگن به فرم امزاله میگن من رو همون کفشا نشسته این اخیر خواهش میکنم یه دو دانی دونی و میگن چقدر آدم فروتنی. در صورتی که اون خودخواهی بیشتر شاید داشته باشه، برای اینکه این یه خودخواهی کم داره در اینجا که جا من اونجا میخوام برم اونجا جهاز دامن کنم بالانشین هست. اون همین رو میخواد دیگه دیگه جای من اونجا شما به خودتون رو هم تعالی بزنیم بالا دیگه جای من اونجا و بنابراین به اندازه که اون بالانشین هستم اینه که فهمیدی اون شدم به اندازه خودخواهی من اندازه بود. یه چیز دیگه میخوام نشون بدم و اونی که در این حال که جامع بالا هست میبینیم چقدر آدم خوبی هستم که بالا نمیرم اینه که خودخواهی اجازه برای دارم من. گاه به این صورت تجلیمی مسائل روانی که تفسیر و تحلیل دقیق نشون میده که این تغییر که روش درداریم بعد چهره باز خود چهره باز فرق و نفس و مصلحت ظاهر میشه. در این
ظاهره که زیبا و حقیقت مختلف، اما انسان احساس میکنه، انسان دلش میخواد یه گروهی باشه، گروه دوست داشته باشه، بهش اتکا داشته باشه، حتی بپرستش، که اون روح فداکاری در حد اعلای مطلق داشته باشه. یعنی در اونجا هیچ گونه شخص پرستی، فرد پرستی، خودخواهی، مصلحت فردی، حتی به عنوان اینکه من نشون میدم که آدمی هستم که نابود میکنم خودم رو و نابودم بکنم، چنین لطفه در اون روح عظیم و بزرگ که ممنوع از آتش فداکاری و خود را برای دیگران نابود کردن است وجود نداشته باشه و ممکن نیست، و ممکن نیست. اما نیازمندی میسازیم. چی؟ پرومته میسازیم. پرومته رب نوع بسیار مشهوره در دنیا. آتمی ها ساختن، یونانی ها، ولی بعد به روم رفته و بعد همه دنیا رفته. پرومته خدایی از خدایان یونانی در عالم خدایان و سرشار از همه چیز، زیبایی، قدرت، خوبی، محبوبیت و خدایان اونجا مشغول سعادت و زندگی و همه چیز هم داره. یک احتیاج هم نداره بهش کاری، بهش کسی. اما یک کار دست یک عمل میزنه از هر فداکاری شورانگیزه و اون علیه خودش، علیه مقامش و علیه همه همکارانش خدایان دیگر و علیه دنیایی که در اونجا خوشبخت و پیر و پر زندگی میکنه را میکنه به خاطر انسان. دنیا انسان را که در روی زمین در تاریکی و در سرما زندگی میکنه و رنج میبره، دنیا با آتش و روشنایی داره، با آتش و روشنایی نیست، آتش را از سرزمین خدایان، از این عالم درونی که در اونجا خدایان زندگی میکنن میدوزده، میربایه و پنهانی و انسان آتش که تو میگیره شب اضافه میشه در روز و بعد گرم میشه و بعد قضا میتازه و بعد زندگیش روشن میشه و به حیات و به زندگی و به انسان که در ظلمت بزرگ زندگی میکرده گرما و نور میبخشه. و چه خدمتی از این بزرگتر به انسانی که آتش نداشته که آتش بدید. پرومته که این کار میکنه و بعد خدایان در خط میشن به این فرمانی خود خود پرومته مسلما پیش بیرون میکرده و خدایان او رو میگیرن به زنجیرش میکشن و در کوههای قفقاز در قله یخچال کوههای قفقاز زندانی میشه و بعد کرکتی را وحشتناک که منگار بزرگ و چیز شوزون داره معمولش میکنن که پرومته که در اونجا بزنجیره در اون یخچالهای کوهستان تاریک و ظلمانی و خلوت و بیکس قفقاز این منگارش در جگر او شروع کنه و جگر او رو ذره ذره تیکه تیکه بکنه بخوره و بعد جگر پرومته که خورده شد و پرومته این رنج شدید دائم رو تحمل کرد به مرتبه یک پرواز کوچک میکنه و دو مرتبه تا نگاه میکنه میبینه جگر دو مرتبه رویده شد و باز دو مرتبه کرکس مشغول خوردن جگر پرومته میشه. بعد همون روز که پرومته آتش را علی رغم اراده خدایان و خودش هم جز اونا بوده به انسان میده و چنین فداکاری بزرگ میکنه، در کوههای قفقاز تنها با یک کرکسی همنشین است در زنجیر و دائما این کرکس جگر او را میخوره و دائما این جگر در مرتبه میرویه. به این سرنوشت پرومتس همواره و هنوز هم همینجوره و اونایی که رفتن به قفقاز رو دیدن.
این چیه؟
چنین آدمی بوده، چنین خدایی بوده، چنین اصلا همچی دنیایی بوده. مسلمن هیچ کس نیست در عالم که چنین چیزی رو باور کنه. پس چی چیز بوده که چنین پرومته رو ساخته؟ انسان که به پرومته نیاز داشته اما پرومته وجود نداشته، نیاز به چنین مظهر فلاکاری در این حد داشته، ولی انسانی رو در تاریخ پیدا نمی کرده، در زمان پیدا نمی کرده. می دونسته که ممکن می کنه انسانی که در سعادت مطلق، سعادت خدایی و در عالم خدایان که همه نعمت های مادی و معنوی هست و همه زیبایی ها و همه نیاز ها اونجا برآورده می شه زندگی رو کنه، برای نوع دیگه ای که انسان است، برای سعادت او خودش را به چنین رنگی دوچار کنه، محرومیت از عالم خدایان، محرومیت از مقام رب المهوری و شکنجه این چنین وحشتناک و گوشنشینی دانی در کوههای قفقاز و چنین زجر همیشه بید و هرگز پرمت پشیمون نیست. اینجا از میان همه هماسه هایی که برای پرمت در زنجیر ساختن، حتی امروز هم هماسه که ساخته، آخرین هماسه هایی که به نام پرومته ساخته که ساخته یا آرزی بود از روشنفکران بسیار بزرگ، از نویسندگان بسیار روشنفکر معروف امروز فرانسه هست، چند سال پیش بود کرده. این پرومته در زنجیر ساخته از میان صدها پرومته و هماسه پرومته که ساخته شده و هنوز هم تئاتر پرومته نمایش داده میشه. چرا؟ انسان به پرومته، به بودن پرومته نیازمند است، یعنی بودن یک چنین فداکاری بزرگی، اما نیست. به زیبایی نیازمند است انسان، اما همه زیبایی ها نسیه، همه زیبایی ها ناقص و همه زیبایی ها موقتی است و بیماری تعبیرش کنه، مرد قطعاً ناکمالش کنه و زهر از بینش میبره. زیبایی‌های موقتی، مصنوعی و ناپایدار و نسبی و ناقص، اما او دنبال یک زیبایی مطلقه ولی نیست، زنیست میسازه، میسازه. چرا؟ که بدین صورت ولو با فرید، مگر خود میگید که بسیاری از نیازها من رو با یک فرید روانی برآورده میکنید. ولیس میسازه مظهر زیبایی که در اون زیبایی هرگز ضعف، نقص، زشتی و زمان دخالت نداره و مطلق و عظمت به بزرگواری و بزرگی نیازمند، اما همه بزرگی ها نیستی، بزرگتر وجود داره اما بزرگترین وجود نداره. انسانی که بزرگواری یا عظمت روحی یا فکری مطلق داشته باشه که جاویدان باشه و هرگز نقص نداشته باشه، هرگز انحرافی در اشراق نداشته باشه، اما نیست، نیستازه. یک زندگی احتیاج داره، یک تاریخ احتیاج داره که محدود به زمان، محدود به مکان، محدود به خودخواهی، محدود به زشتی، به فساد نباشه. اما هم تاریخ بشر خوبی و تعالی و تقدس داره، این جای دیگرش طبیعی و آلودگی و ضعف و شکسته. همه قهرمانان تاریخ شکست میخورن، میمیرن، ضعفش میده. تاریخ مجموعه زندگی انسانهای واقعی که محدودن به فرایض خودشون، به ضعفهای خودشون و محدودن به زمان و مکان و محیط خودشون، اما او احتیاج داره به تاریخی که باید باشه اما نیست. یه شرح حال و شرح زندگی فردی که باید باشه اما نیست. اساطیر عبارت از تاریخ
اونچنان که باید باشه اما نیست. بنابراین ساختن اساسی، ساختن اساسی نیاز انسانی است که تاریخ واقعی که واقعیت داره و تحقیق پیدا کرده اون رو سیرش نکرده، اساسی میسازه و میدونه اساسی دروغه. من یک قهرمانی به نام قهرمان نژاد آریایی میخوام، هر کنم نگاه میکنم میبینم ناقصه، میبینم در یک جنگ شکست خورده، میبینم یک جا دیگه ظاهر شده از بین رفته، میگردم یعنی در سیستان رو پیداش میکنم، رستمش میکنم که از 3 سالگی به جنگ میره، رستمش میکنم که هیچ وقت شکست نمیخوره و اگرم یک وقتی ناچارم که شکستش بدم به لازم پسرش شکست میخوره که باز یک امتیاز بزرگی برای خودش باشه و هرگز به نفس کسی دیگه نباید شکست بخوره. یک انسانی که با سیمرغ و با مرغان زندگی میکنه و ارتباط داره، انسانی که وقتی تو چاه شغاف هم میفته، چاهی که اون همه نیزه به کار بردن در اون و بعد با اصلش در اون چاه کنون میره، باز هم ضعفش میمیره و بعد نمیمیره. رستم الان در یکی از دوستاها زندگی میکنه و مشغول کشاورزی. چرا؟ چون این قهرمان نباید بمیره، این قهرمان، این انسان نباید تا این در از بین بره، باید جاوید باشه، مخلد باشه، هیچ وقت در هیچ جنگ نباید شکست بخوره، هیچ جا وقت نشون نده، هیچ جا خالیگی نداشته باشه. حتی رستم وقتی میره به توران، فلانش به سرزمین افراسیاب، اونجا عاشق تهمینه میشه و بعد یک مرتبه توی داستان تهمینه است را رستمه. اینجا یک مرتبه انسان متوجه میشه که این مظهر قهرمان من اینجا داره دچار یک قصاص میشه، دچار یک خطا میشه، یک عشق غیر شرعی، غیر قانونی. این یک تبصرتی است که بر دامن متعالی قهرمان ما لکسه می اندازه و چنین بوده. چکار کنیم؟ همون نصف شدی فردوسی میره دنبال نوبت و میان تهمینه رو عقدش میکنن برای رستم، برای اینکه بعد فرزندش نامشروع نباشه، فرزند رستم و بعد زندگی رستم دارای چنین لکسه که داستان واقعی میگه داشته نداشته باشه، نباشه. هر جا که نقص داره اساطیر میسازه، هر جا که قهرمان میمیره اساطیر دنبالش میکنه، هر جا که یک ضعف و تلویزی نشان میده اساطیر پاکش میکنه و یک تاریخی میسازه به معنی اساطیر، تاریخی که باید باشه و نیست و نمیتونه باشه. توش آدم هایی هستن که باید باشند و نیست و نمیتونن باشن، درش روابط و جریانات و احساساتی هست که باید باشه اما نیست و این روابط و این احساسات میبینید در قدیم ترین سرگذشت انسان اصلا مال انسان ابتدایی و بعد الان هم وجود داشت. الان کریستان و به عشق کریستان وقت نگاه میکنید چنین عشق امکان نداره در روی زمین وجود داشته باشه، امکان نداره. در ایتالیا در یک شهر کوچیک به نام ورونا یک مقبره هست، در این مقبره انسانهای فراوان روشنفکر امروز، جوانها، حتی پیرها، نویسندهها، شاعرها، هنرمندها با یک احساسی، با یک التهابی، با یک تجربه، با یک حرمت عجیب شبه مذهبی وارد این معبد میشن، به این آرامگاه مقدس برای اون. دو تا قبر کنار همه، این دو تا قبر چیه؟ اصلا هست سنگی داره و مزاری و سنگی داره، قبر رومئو و جولیت.
رومئو و جولیت یکی میشید یک قصه بوده در قدیم بعد یک نویسنده به نام شکسپیر آورده او رو بزرد تاعت اشتر بوده مثل لیلی مجنون اصلا وزیر خارجی نداشت
اما اینجا مقدرت نهست مقدره یه دو تا آدم یکی یک نویسنده تو خواهی خودش ساخته اصلا مقدرت نهست یعنی نیازه به چنین احساسی و این پاکی که این دو نفر همون رومئو و جولیت بودن که اصلا نبودن یا هیچ وقت هم نبودن خود میگذن را میگن نبودن خود را سه دوستی میگه که گستن یا میبود در سیستان منش کردن گستن این را بدان باید که این روز ایرانی این خود احتیاج بگستن گستن داره ولی نداره میتازیم نشون یا یه میگیری میتازیم نشون یا هیچی یا میگی علاقی میتازیم اینقدر بکن این احساسی نیازمند است که داستان میگه که رومئو و جولیت وقتی که دیدن نمیتونن به سال به سال برسن هر دو انتحار کردن برای که در آغوش هم بمیرن و این تو کتاب مرده اما حالا مقدرت هست و همه مردم دنیا این مسئله اساسی دیگه نیست این مسئله ایست که در قرن سوم تبدیل آمده قصه بعد در قرن نوزدهم مقدرت درست کرده و همه کسانی که مقبره درست کردن و همه کسانی هم که دوزی آرد این مقبره میرن میدونن که ایتون میتونی درست کردن اما نیاز به بودن زیبایی ها احساس های پاک و روابط انسانی در این حد اعلای منزه بودن و اندازه شدیده که یک اصل روانشناسی میگه که نیازگاه به قدر شدید میشه که تحقیق خارجی بدان کنه و این نمونه پیدا کرده و حتی برای کسانی که میدونن که این تحقیق خارجی دروغ اینه نیاز بکن این جایی نیاز بکن این کسی نیاز بکن این داستانی ساخته داستان رو و تا اینجا عینیت بهش داده و همه میدونن نیست و دروغه و قریبه ولی نیاز و حتی به دروغی نشداری حتی نیاز به دروغی بودنش داری حتی نیاز به یک عظمتی که یه فناکاری بزرگی که پرومته داره و میدونیم پرومته نیست و میدونیم ساختیم اما نیاز به داشتن پرومته داریم چنان که جیب میسازه و چنان که همه اروپایی های جیب رو ترجمه کرد این پرومته رو ترجمه کردن از جیب و همیشه در تازش میبینیم نیاز به داشتن پرومته انسان داره اما خب نیست که پرومته میسازیمش و میسازیم یعنی ساخته شده یه دست خود مونده میپرستیمش دوستش میداریم و بهش میاندشیم و در ما احساس ایجاد میکنه و در ما اون نیاز دائما تشنه مونده تا حد تحقیق میده از این نظر در طول تاریخ همواره اساطیر با تاریخ هست اساطیر با انسان هست یا یکی از شخصیت های معیوب معمولی ره یک اسمی داره جای فلسفی معمولی داره این رو میگیره و این رو یک انسانی در خیالش اون چنان که باید باشد و نیاز در این بهش میسازه یا همچین مایه خارجی واقعی عینی هم نداره ولی میسازه و بعد اساسی میسازه که مجموعه ایش اساسی از نمونه های عالی هر احساسی نمونه های عالی هر تقدسی نمونه های عالی هر جمال و زیبایی معنوی و مادی نمونه سازی میکنه اما اون چه هست نیست اون چه که باید باشد هست نمونه سازی میکنه نمونه اعلای عظمت می سازه به صورت رب النوع رما به صورت رب النوع توتی شیشیشی دستشی و جاپا به صورت رب النوع زوز یا وزیری دست روم دست لونا انسان می خواد انسان رو ببینه که سخن گفتن در خود زبانش یک زیبایی مطلق داره سخن گفتن کلماتی که از زبان دنیا وسیله عمل معمولی روزمره نیست خودش یک خلق زیبای متعالی مقدسه. شنیده کنید هر کس که سخن میده سخن برای بیان مسائل معمولیه، یا اگر زیبایی بهش میده زیبایی های معمولیه، یک تشبیه یک کنایه، یا سخنی که در درونش حقیقت نیست، با گروه، با مصلحت، با تظاهر توامه. سخنی که درونش مملو و صداقت و درونش مملو و زیبایی زبانی و کلامی باشد، نیست، به مختلف میسازه. یک کسی که مظهر سخنه، تیمش میسازه، مظهر سخنه. فداکاری در این حد وجود نداره، پرومته میسازه. و محبت و عشق به انسان و عشق به دیگران در حدی که با هیچ پلیدی با هیچ وقتی حتی آلوده نباشه نیست. رب النوع فداکار برای انسان میسازیم. قهرمانی که هرگز شکست نخوره و ضعف در هیچ صحنه نشون نده میسازیم، هرکول میسازیم، برای که همه قهرمانان ما شکست میخورن، همه قهرمانان ما شهامتشون قدرتشون در مواقع خاصیه و بعد اون دوره تمام میشه، قهرمانی هم تمام میشه و همه قهرمانان جنگی که میکنن، قهرمانی که میکنن، همه در حد اعلای زیبایی و منزه بودن و پاک بودن نیست، آلوده است. هرکول میسازیم یا ریاما میسازیم در یا همین به قهرمان هم یا لخص میسازیم در روسیه یا روسای شرقی. قهرمان ها قهرمان مهربانی و محبت میسازیم در هر یک از فرهنگ ها و هر یک از مذهب ها یک نمونه انسان پاک محبت که سراسر زندگیش دوست داشتنه و عشق ورزیدنه و خیره و برکت به دیگرانه میسازیم. چرا که باید باشه، که چنین کسی به چنین فردی احتیاج داریم، اما نیست. یک انسانی رو دوست داریم و روح رو دوست داریم که در راه حقیقتش و در راه پاکی، در راه اون چی که انسان اون رو خوب میدونه، مقدس میدونه، خودش رو فراموش کنه، زندگیش رو آتش میزنه و آیندهش سیاه کنه و شکنجه های اون کرکس رو تحمل کنه. اما چند کسی در تاریخ پیدا نمی کنه. میسازیم. این اساسی، این نمونه‌سازی ها و این روابط پاس و این احساس های مطلق که انسان ها همواره می ساختن و هم حتا این روز می سازه، این روز رمان می سازه، جاستان می سازه، فیلم می سازه، تاعت می سازه و در اونجا نشون می ده به دروغ، به طریق یک عمل مثبت بوده، نه منفی. چرا؟ که انسان برای زیستنش نیاز دارد که همواره به نمونه های اعلا و متعالی و مطلق و پاک را بپرستد، دوست بدارد و همواره بدون مشغول باشد و بوم بیندشه. حتی نمونه های اساطیری و حتی داستان های خیالی اساطیری که در حد علای انسانیت، در حد علای تقدس و در حد علای زیبایی هست، ولو واقعیت هم نداره، همواره موجب اصلاح و تلفیق روح انسان شده. اندیشیدن یک پرومته همواره سرچشمه الهام فداکاری در روح های مردم بوده و قهرمانان امثال پرومته. از این جهت که امروز در روانشناسی، در روانشناسی اجتماعی و همچنین بلخص در روانشناسی تربیتی، برای این نمونه هایی که هر کدام مظهر یکی از زیبایی ها، مظهر یکی از عظمت ها، مظهر یکی از فداکاری های بزرگ هست، ارزش فراوان قائلم. به اینها بزرگترین سرنشها نمونه‌ها و مربی‌های اصلاح و تکامل روحی انسان می‌بینند. اما همواره انسان دوست داشته این نمونه‌های مختلف یکی رب النوعه زیبایی هست، یکی رب النوعه تقدسه، یکی رب النوعه محبته، یکی رب النوعه تحمله، یکی رب النوعه شهامته، یکی رب النوعه زیبایی سخنه، یکی رب النوعه فداکاری برای مردمه. اینها یکی بشه و این کشش تا طول اساقی به چشم خوره. چرا؟ برای اینکه این رب النوع که مظهر فداکاریه، پرومته که مظهر فداکاری برای انسانه، از این جهت در حد اعلا اشباع میکنه نیازه مارد پرستی که چنین فداکاری به دوست داشتن چنین احساسی، چنین زیبایی، چنین عظمتی. از این که مثل هرکول قوی نیست یا مثل هرکول دارای روح زیبانی یا مثل دومیسنس خود نمیتونه سخن بگیره و در برابر خدایان از عمل خودش دفاع کنه رنج میبره. مبادا چنین نقصی هم داشته باشه. از این جهتی که در طول تاریخ اساسی میبینیم خدایان کم کم چند میشن و هر رب النوعی چند نوعه از عظمتها و از خوبیها داخلش جمع میکنه. همونطور که گفتم این مظاهر همه تابلوهای بوده در چشمه الهام و تلفیق و اصلاح و تربیت و تکامل اندیشه و احساس بشریت بوده. همین نمونه های خیالی، همین اساطیر خیالی و ساخته و فریبنده و فریب به این مسئله که همه معتقدن بشه. اما در تاریخ صرف نظر از همه عقایدی که ما داریم، صرف نظر از تعصبی که داریم به یک شخصی داری کنیم که نیاز انسان را به نمونه های اعلای مطلق عظمت هایی که در روی زمین در انسان میتواند باشد ولی باید باشد و نیست جمع کرده. نیازی را که همواره انسان تاریخ به داشتن و ساختن امثال هرکول یا رانیا که مظهر شکست‌ناپذیری هستند و مظهر قدرت و شهامت، این رب النوع در خودش نشون میده. نیاز انسان را به داشتن رب النوعهای سخن مانند پیش، مانند دموستن که در همه مظاهر بوده و اون به زیبایی غیر عادی که بشر امکان نداره در اون حد صادق و در اون حد زیبا و قشنگ حرف بزنه، این احساس رو و این قدرت و استعداد رو در خودش نشان میده. قدرت جنگجویی که مظاهر و نمونه های اساطیری مختلف داشته در همه اساطیر، در همه ملت ها، در همه فرهنگ ها در خودش حفظ کرده، یعنی نمونه های متناقض داشت، هم نمونه سخن ره و هم نمونه شمشیر ره. در رب النوع فداکاری مطلق به خاطر انسان ده که همواره انسان ها در اندام موهوم ترومته ها می ساختن، در تاریخ پدید آورده نه در اساسی، به خاطر انسان از سعادت و از مقام و از موقعیت و از خوشبختی و آرامش و قربت خودش میگذره و شکست خود و خاندان خودش را برای دیگران، برای مصلحت دیگران تحمل میکنه و حتی مانند پرومته زنجیر را و حتی مانند پرومته کرکس را و خوردن جگر را. علی رب النوع انواع گوناگون عظمت ها، قداست ها، زبایی های از این گونه که بشر همواره دغدغه داشتن و پرستیدنش رو داشته و هرگز ندیده و معتقد شده بوده که ممکن نیست بر روی خاک ببینه و ممکن نیست در کالبد یک انسان حقوق پیدا کنه در این حد و ناچار میساخته. اما در این بر علی با همون نیازی که پرومته در اساطیر روح انسان را اشباع میکرد از فداکاری و به مستن از عظمت و قدرت و کافی و صداقت سخن و به نور یا پیشی از عظمت و از زیبایی روح یا خدایان و مظاهر رب الله های دیگر از شکست ناپذیری از زیباکی و از فداکاری یا خدایان دیگر از تحمل تخریب و رنج برای دیگران به خاطر پاکی و خدایان دیگر نهایت رقت و عظمت محبت و برکت روح برای دیگران همه را در آن یک رب النوع جمع کرده. امی نیازی را که در طول تاریخ انسانها را نیازهایی که در طول تاریخ انسانها را به خلق نمونه های خیالی به خلق الهه ها و رب النوع های فرضی می کشنده در تاریخ عینی اشباع می کنه. این رب النوع ها به انسان نشان می دادن که این هر احساسی و هر استعداد انسانی تا این حد می تواند رشد کند و انسان هایی که تا اون حد هیچ کدومشون نمیتونستن رشد کنند این رو به عنوان یک سرنخ، یک چیزی که باید بهش برسیم، یک عظمت درجه ای که نمونه زندگی ما و وجه نظر ما و مسیر حیات و تکامل ما باید باشه به ما نشون میدادن، علی دستاری نشان میداده و نشان داده. هم در همه چی گفتن همه استعدادهایی را که ما ناچار در همه اساطیر در رب النوعهای مختلف میدیدیم، چرا که احساس میکردیم که این استعدادها در یک رب النوع حتی فرضی قابل جمع نیست در یک انجام عینی جمع کرده. در یک جا در جنگ خونریزی بیباکی نیرومند شدیدی که مانند یک رب النوع اساطیری میجنگه و نیاز انسان را به قهرمانی سیاه میکنه و در کوچه در برابر یک یتیم چنان ضعیف و چنان لرزان و چنان پریشان میشه که رقیق‌ترین احساس یک مادر به صورت اساطیری نشون میده و در مبارزه با دشمن چنان بیباکی و چنان خشونت به خرج میده که مظهر خشونت شمشیرش و شمشیرش مظهر برندگی و مظهر خونریزی و مظهر بیرحمیه نسبت به دشمن در مبارزه. و در داخل از اون نرمتر و از اون صبورتر و از اون پرگذشتر دیده نمیشه. هرگز علی را وقتی میبینه اگر شمشیر بکشه مرکز خلافت اسلامی، مرکز قدرت اسلامی متلاشی، اگر بخواد برای حق اشکار و حق شمشیر بشه ناچاق قرم یک روح قرن صبر میکنه و با شرایطی و در وضعی زندگی میکنه که درست احساس زندگی پرومتر در زنجیر در انسان به وجود میاره، اما به خاطر انسان این زنجیر به خودش بر اندامش میپیشه. یک رفقان خاموشی از طرف روحی که همواره بیقراره و از 10 سالگی وارد نهضت اسلام شده. در زیبایی سخن شما بهتر میشناسیم، بهتر میبینیم و سخنان زیبای نهج البلاغه مظهر زیبایی سخنه. اما من یک سخن علیه در 7 سالگی یا 10 سالگی نقل میکنم. زیبایی تعبیر، زیبایی تلقی، زیبایی بیان، زیبایی روح. این بخصوص در خانه پیغمبره، اصلا در خانه رو زندگی میکنه. وارد اتاق میشون میبینه که خدیجه و پیغمبر نماز میکنن. براش شگفت‌انگیزه که اینا چکار میکنن، ندیده بیر. بعد که تمام میشه میگه که چکار میکردیم؟ پیغمبر توضیح میده که من مبعوث شدم از طرف خداوند به نبوت و این نماز است که در برابر او میخوانم و تو را به توحید و نبوت خودم میخوانم. یک بچه 7 ساله 10 ساله و اون نابغه چه خواهد دو؟ یا فرار میکنه به این میگه ایش حق بزنه، یا میگه هر چه خودتون میفهمه من چه میفهمه این هست. یعنی که اجازه بدیم فکر کنم. این علی 7 ساله هست، هنوز اسلام نیست، هنوز تاریخ نیست، هنوز تربیت نیست، هنوز جنگ ها پختگی ها نیست. یک بچه عرب 7 ساله هست، 10 ساله هست. از این را تاریخ فقط اینو میگه. میگه فکر کنم و با پدرم مشورت کنم در نتیجه چه میگم بشم. شب به تا صبح میخوابه در باره این میاندشه. صبح میاد میگه که من دیشب با خودم فکر کردم، دیدم خدا وقتی من میخواسته خلق کنه با پدرم مشورت نکرده، حالا من میخوام او رو به پرستمش آیا چی دیگه با پدرم مشورت کنه؟ بگو هر چه هست اسلام رو در من تازه کن. در موقعی حساس در شورایی که عمر درست کرده و چنان شورای عجیب رندانه به ریاست عبدالرحمن ابن او، یعنی به نظر او دیگه بزرگتر شخصیت از اصحابه و معلومه چه خبره چه وضعه. تمام هستی و سرنوشت خود علی و همه خاندانش مطرحه برای یک دلیل، برای یک جمله، در برابر چی؟ در برابر این دلیل که میگه دست میزه از دست علی میگه من به تو به عنوان خلیفه رسول الله بیعت میکنم مشروط بر اساس کتاب خدا و سنت شیخه ابوبکر و عمر. جواب چقدر دقیق، چقدر پاکه و چقدر متوازعانه و چقدر پاک. میگه که بر اساس کتاب خود، کتاب و سنت پیغمبر تا اونجا که بتوانم آری، اما بر اساس سنت شیخی من از خودم رویه ای دارم. و علی با چنان ساختمان سیاسی که ساختن و در این شورا کاملا معلومه، این که من برگی شیخه و سنت عمر و ابوبکر تبعیت نمی کنم و از خودم رویه ای دارم، می دونه این به چه قیمت ما می شه کاملا روشنه. هم عبدالرحمن به این 30 سال با هم آشنا هستن و هم رز بودن و هم جمع بودن و با هم زندگی می کردن، به همه جریانات بودن و همین کاهیه که اونا میشناسه، طلحه رو میشناسه، عثمان رو میشناسه، سعد رو میشناسه، زبیر رو میشناسه، همه میشناسه و میدونه چه خبره و چی درست کردن و میدونه که این جمله هم چرا یه قیده گذاشته. در اینکه اون علی میشناسه که حتی چنین دروغی ره که در ظاهر در سیاست بزرگتر از اینش
حتی برای روشن فکران و حتی برای انسان دوستان مجازه نمیده. در داستان بعد داستان معاویه و خلیفه و اوضاع مسلطی در مدینه هنوز وزن آرام قویترین شخصیت های سیاسی باید مخالف هستند و از طرف شام در دست معاویه و شامیه جز معاویه و ابو سفیان کسی نمیشناسند. خویشاوند پیغمبر معلوم هر سیاست مدار متوسط میدونه که باید اول اوضاع رو در دست گرفت، وضع داخل رو کاملا آرام کنه، حکام رو عوض بدل کنه، قربه رو در دست بگیره، دشمن خطرناک رو تعییدش بده، تعییدش میکنه و بعد چنان که همه خلافای بعد میکردن در یک فرصت مناسبی وقتی خوب در اوضاع مسلمت بشه دشمن رو از بین ببره. یک لحظه صبر نمی کنه که حکومت معاویه رو تحمل کنه و میدونه این مخالفت با معاویه و از برداشتن او به قیمت جنگ و به قیمت نابودی حکومت خودش و فرزندانش تمام میشه و خانوادهش موجود میشه در تاریخ و تاریخ اسلامی که بعد رسم معاویه میفته و بعد رسم بنی امیه و بنی عباس. مسلمان اگر به علم امامت هم نباشه به علم سیاست که یک مرد سیاسی است و از اوضاع و احوال و دشمن و تشکیلات و جناها کاملا در خط با خبره به یک مرد است که از ده سالگی در آغوش سیاست و مبارزه و کشمکش ها بوده مسلما درک میکنه و مسلما میدونه که این چه قیمت ما میشه و اوضاع کاملا دستشه، ولی شکست رو مخذیبه تا یک عمل ناحق نکرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه علی امام من از این کلمه امام یک رهبر سیاسی یا حتی اجتماعی یک جامعه معنی نمیزنه. من از کلمه امام همون معنی میزنم که انسانیت در طول تاریخ خودش برای داشتن نمونه های اعلای فضائل انسانی که در عالم نبوده و نمیدیده و بهش نیازمند بوده میساخته در ذهن خودش نمونه‌های عالی و این نمونه‌های عالی به عنوان سرمشق و الگو براش وجود داشته و دوست میداشته و میپرستیده به عنوان نمونه‌های اعلایی که بالاتر از خاطر بالاتر از انسان‌های واقعی و همونطور که این قهرمانان بزرگ تاریخ اساسی نمونه های تقلید و پیروی و زندگی و احساس و اندیشه انسان ها و فضائل بودن، این نمونه ها جنبه سرمشق ها داشتن. علی یک رهبر سیاسی و اجتماعی منحصر به عنوان امام در جامعه مدینه یا جامعه عرب یا جامعه اسلام موقع نیست. یک امام یعنی به تاریخ میخواد نشون بده، به انسان میخواد نشون بده که شما که نیازمند به نمونه های اعلای فضائل دینم فضائل مطلق بودید و بعد نمونه های اینها رو در ذهنی که مرمان قهرمانان در جسد مطلق میساختیم برای اینکه فرمشق زندگی و ایدئالتون باشه، من همه اون نمونه ها و همه اون فضائل را در یک فرد انسانی محقق کردم. معنی من کتاب ناطقم اینه، نه من رهبر شما هستم، باید که رهبر شما نباید شکست بخوره، اما نمونه نباید بنقضه، نباید کوچکترین ضعف در زندگیش داشته باشه، نباید کوچکترین نقص کوچکترین آلودگی در هیچ یک از فضائلش و هیچ یک از احساسات و اندیشات و اعمالش در زندگیش داشته باشه. امامه یعنی سرمشق‌های ایدئال در ابعاد گوناگون فضائل ایدئال و متعالی انسانی که انسان میتواند زندگی اش را بر اساس اون مدینه های فاضله و اون انسان متعالی دارای اون فضائل مطلق که در عالم نیست و نمیتونه در فرد باشه در عالم محقق و انسان دنبال اون سرمشق میره. سرمشق ها متعالی، سرمشق ها مطلق،
اما در علی محققه. بنابراین علی به عنوان نمونه عدالت، نمونه عدالت نمیتونه یک ظلم رو به خاطر مصلحت بپذیره. مصلحت آلوده میکنه حقیقت را. مصلحت علی تحمل معاویه است برای اینکه بعد پیروز بشه. چرا؟ این تحمل معاویه به عنوان یک رهبر سیاسی جامعه مجازه، اما به عنوان کسی که میخواد نمونه عدالت باشه، عدالتی که روز است ولی شکست نداره و یک ذره ظلم و نادرستی رو تحمل نمیکنه به هیچ قیمتی، برای این ضعیفه و برای این نقصه. بله، میخواد نشون بده به عالم و آینده علی رهبر جامعه مدینه نیست، رهبر جامعه عرب قرن هفتم نیست، به عنوان نمونه انسان آینده میخواد نشون بده که وقتی یک اصلی را حق میدانیم، وقتی که یک فضیلتی را فضیلت میدانیم، هرگز به خاطر هیچ مصلحتی پلیدی را، ضعف را و خیانت را هرگز نباید تحمل کنیم، بلا به قیمت سرنوشت پرومته، بلا به قیمت سرنوشت خودم که یک روز قرن باید تحمل کنم رنج رو، بلا به قیمت نابود شدن سرنوشت خودم نهانه فرزندانم باید این کوچکترین ضعف رو به نفس رو تحمل نکنم. چرا؟ که من رب النوع فضائل ایدئال انسانی هستم که همواره انسانها دغدغه داشتن و پرستیدن و خواستنش و تقلیدش داشتن و در روی زمین وجود نداشت. این نمونه های متعالی اساطیری نباید ضعیف باشن، نباید با مصلحت بازجویی برای پیروزی برای موفقیت خودشون آلودگی داشته باشن. نمونه رهبر نیست، راهنما امام مبینه. امام مبین تنها رهبر اجتماع نیست، رهبر جامعه که من میخواد رهبری بکنه و دو بره به یک طرفی نباید شکست بخوره، اما نمونه متعالی مطلق نباید چنین ضعفی رو تحمل کنه. این است که علی میبینیم قهرمان متعالی سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و پاک سخن گفتن، نمونه اعلا و متعالی شهامت و گفتاخی در جنگ، نمونه عالی پاکی روح در حد اساسی و تخیل و سرزی انسان در طول تاریخ، و نمونه اعلای محبت و رقت و لطافت روح، و نمونه عالی دوست داشتن در حد نمونه های اساسی روح، و نمونه های عالی عدم خشک دقیقی است که حتی برای مرد خوبی مانند عقیل برادرش قابل تحمل نیست، و نمونه اعلای تحمل است در جایی که تحمل نکردن خیانت، و نمونه اعلای همه زیبایی های و همه فضائلی که همواره انسان نیازمندش بوده و نداشته. و علی به این معنا امام است، امام انسانی از اون گونه که باید باشد اما نیست و تاریخ و انسان همواره میساخته، اما این امام از اون گونه که باید باشد و نیست ولی در تاریخ یک نمونه هست. و علی نه تنها علی امام است و در طول تاریخ هیچ شخصیتی باز این امتیاز نداشته که یک خانواده امامه. یک خانواده امامه یعنی خانواده اساطیریه، خانواده ای که پدر علی، مادر زهرا، پسر اون خانواده حسینه و دختر اون خانواده زینب.